ناترسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054 آرتروسن
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یک هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
من روی خط هستم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
وقتتون بخیر، عزیزم بشه. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من در مورد رابطه با شوهرم یه سوال از خدمتتون داشتم. من سوالمو مطرح می‌کنم. حالا هر اطلاعاتی که لازم هست بفرمایید، من خدمتتون میگم. من نمیدونم به چه دلیلی واقعا، ولی روی
ببخشید منو ببخشید شما از روی اسپیکر که صحبت نمی کنین می کنین؟
نه نه نه، من روی خود تلفن هستم.
اوکی عزیز، بری گود.
من مسئله که دارم این هست که میدونم خیلی ممکنه بچگانه و احمقانه به نظر برسه، ولی میخوام ببینم دلیلش چی هست و چجوری میتونم که برطرف کنم. من روی روابطی که قبلا شوهرم داشته بسیار حساس هستم. وقتی که به هر دلیل حالا به نوعی اسم شخصی میاد که حالا به هر حال در گذشته با هم ارتباطی داشتن، یا عکسی رو جایی میبینم، یا به هر حال جایی میریم که میدونم مثلا قبلا اینا با هم بودن، اونجا برای من بسیار آزاردهنده هستش و نمیدونم از کجا میاد. چرا من تا این حد حالا حس حسادت، حس مالک بودن، نمیدونم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هستش.
همسرتون چند سالش؟
42 سالشون هست.
چه مدتی ازدواج کردی؟
حدود 3 سال میشه تقریبا.
فرزندی دارید یا نه؟
من حامله هستم الان، 5 ماه هم هستش.
به من بفرمایید چه مدتی هم دیگر قبل از ازدواج میشناختیم؟
حدود 9 ماه هم دیگر رو میشناختیم. از این 9 ماه تقریبا میتونم بگم 6 ماهش که روی تلفن و اینترنت بودیم، 3 ماهش رو ایشون ایران بودن و به هر حال با هم بودیم، نه به طور کاملون 3 ماه، ولی خیلی تو مدت هم دیگر رو دیدیم و بعد ازدواج کردیم و من اومدم امریکا.
شما اول 6 ماه پای تلفن با هم بودید بعد هم دیگر رو دیدید، یا اول هم دیگر دیده بودید؟
همدیگر رو خیلی سال پیش دیده بودیم، چون از دوستان خیلی دور ما بودن و بعد از اون دیگه خب فقط دو تا خانواده بودیم که همدیگر میشناختیم. بعدن از طرف ایشون اقدام میشد و از طرف اینترنت و تلفن منو پیدا کردن و بعد 6 ماه روی تلفن و اینترنت ما هم بودیم، بعد همدیگر رو دیدیم و ازدواج کردیم.
به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید و ایشون چی؟
من حسابداری خوندم، ایشون هم رشته کامپیوتر خوند.
ایشون چه مدتی از امریکا هستن؟ اگر از امریکا تلفن میکنم.
بله من از امریکا تماس میگیرم. ایشون فکر میکنم حدود 19 یا 20 سالشون که بود اومدن ایشون.
سلام، 22 سال. به من بگید خود شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 4 تا هستیم. پدر مادرم بهترین فاصله رو بین ما ها رعایت کردن. من 2 تا برادر بزرگتر دارم به فاصله 7 سال و 8 سال. بعد من هستم و بعد یه برادر کوچیک‌تر به فاصله 8 سال از من.
یعنی خوب رعایت کردن یعنی چی مقصود؟
نه این چی بود؟ طعنه زدم به
خب یه کارخونه بوده 7 سال یه دفعه کار میکرد. خانم شما چه اعتراضی دارید؟
سرکاری رو تو
میتونید. خب یه مقدارشون میتونه باشه. حالا به من بگید شما چرا اینقدر اطلاعات درباره گذشته ایشون دارید؟
ببینید ایشون تقریبا میتونم بگم یک فرهنگ 50-50 دارن. چیزی که من اینجا یه مقدار با برحال دوستای امریکایی و خانواده امریکایی صحبت کردم دیدم که خب اون چیزی که من فهمیدم، حالا نمیتونم واقعا بگم این چند تا دونه میتونه یه مثال دقیق و کلی از کل جامعه امریکا باشه، ولی دیدم که مثلا بعضی از آقایونی که الان ازدواج کردن و خانواده دارن، فرزند دارن، مثلا هنوز آلبوم دوران دانشجوییشون با دوست دختری مثلا اون موقعشون رو دارن و مثلا خیلی هم خانومشون اوکیه، اصلا برشون مسئله ای نیست، یا جدا شدن از هم دیگه ولی مثلا یکیشون ازدواج کرده ولی
من سوالم این نبود. بودم شما چرا این اطلاعات رو دارید؟
ببخشید من خیلی حاشیه رفتم. شوهر منم یه مقدار نمیدونم حالت آنست بودنش حالت چی هست، مثلا یه موقع های اشاره های یه جاهایی میکنه.
شما چرا دنبالش بودید؟
جانم
شما چرا میخواستید اطلاعات رو به دست بیارید؟
من اصلا سراغ این قضیه نرفتم چون میدونستم که واقعا منو میتونه به یه مرحله برسونه، حتی به مرحله تنفرم میتونه برسونه.
شما چرا روز اول به ایشون همطور که ممکنه یه چیزایی رو نمیخواستید بشنوید در هر زمینه ای، چرا بهشون نگفتید من راجع به گذشته تو نمیخوام چیزی بدونم و لطفا تو هم بهش هیچ اشاره ای مستقیم و غیر مستقیم نه؟
من حقیقتش یکی دو بار این مسئله رو مطرح کردم، نه به این صورت حالا دقیق و جامع، ولی گفتم من به هر حال یه مقدار احساس خوبی ندارم در مورد اینکه حالا اسمی بشنوم یه چیزی رو بدونم. جوابی که اون به من داد گفتش که من بین حالا تمام کسایی که بودن و میشناختم تو رو انتخاب کردم و تو بعد خودت افتخار بکنی، هیچ چیزی نداری که بخوای ناراحت باشی و اونام یه چیزایی توی گذشته بوده و تموم شده. و من این نکته رو اضافه کنم که این مسئله من میدونم به هیچ عنوان به قضیه تراست اطمینان، یعنی اصلا ربطی نداره به این قضیه، به خاطر اینکه میتونم بگم که 100% من به این آدم مطمئنم که نه تو گذشتش سرک میکشه نه با کسی در ارتباطه یا میخواد در ارتباط باشه، ولی مثلا میدونم که یه باکسی گاراژ داره که تمام مثلا عکسای مال دوران گذشته از خط و گذشتهش هست. من میدونم که این سه سال یک بارم سر اون باکس رفته، ولی وجود اون باکس اونجا برای من نمیدونم حس خوبی نداره. یا مثلا چند شب پیش ما در مورد انتخاب اسم برای دخترمون داشتیم صحبت کردیم، یکی دوتا اسم همینجوری که اومد گفت نه اینا کسایی بودن که من به نوعی باشون دیت داشتم یا میشناختنشون، نمیخوام از این اسم استفاده بکنیم. از اون شب مثلا این اثباتی ذهن من همجور هیدر حرکت میکنه داره جلوی چشمم میاد، یا مثلا ما بیلیت گرفتیم جای خیلی دیدنی رو رفتیم، من توی راه که بودیم متوجه شدم که مثلا اینجا جایی بود که این مثلا چند سال پیش با یکی از دوست دختراشو مثلا مدتی رو اونجا بودم و بعد از اون دیگه اون مسافرت به من نچسبیده. نمیدونم چرا اینطوری هست.
نه اونو میخوام. نه عزیز، علت این که چرا این گونه هستید به خاطر یه مقدار زمینه‌های فرهنگی، خانوادگی و ویژگی‌های انسانی، یعنی به همین جهت است که در جوامع مختلف مردم به درجات متفاوت راجع به گذشته حرف میزنن یا نمیزنن. این چیزی نیست که مطلق باشه من روی شما عیب و ایرادی بگذارم. من دلیلی اولا نمیبینم که این گفتگو مطرح شه. ببینید شما اگر به سی‌دی‌های من مراجعه کنید اونجا چی میگه؟ میگم اگر یه آدمی گذشتش که نماینده آیندهش هم هست، هیچ کس نمیتونه من بگه من در گذشته اینجوری بودم حالا یه جور دیگه شدم، تو هیچ زمینه دیگه نیست که ما فقط در جهت روابط انسانی اونم در یه زمینه این چنین پیچیده بخوایم همچه ادعایی بود. هیچ کسی خطش مانند متفاوت از گذشته نیست، هیچ کسی نوع برخوردش با مسائل بهداشتی یا تغذیه چیز دیگه نیست، هیچ کسی باور و اعتقادش به موضوعا متفاوت از گذشته نیست. مردم معمولاً یه زندگی است که یه تداوم و استمراری. بنابراین هیچ کس نمیتونه من بگه من در گذشته با زن و مرد اینجوری رو عملی چیز دیگه شدم. اگر هم چه ادعایی بکنه باید ثابتش کنه. یعنی این چیزی نیست که من از کسی همینجوری بپذیرم. پس بنابراین مورد اول این است که ما گذشتمون با آینده مرتبط. دو، بسیاری از اوقات این گذشته مال یه شرایط و یه وضعیتی است و به جای دیگه تعلق داره و قرار نیست همطور که غذای 5 سال قبل اونو بخوریم، حرفای 5 سال قبل و کارهای 5 سال قبل هم برخی از اوقات ضرورتی برای تکرارش نداره و این تکرار تنها در عمل نیست، در نظرم هست. به همجاست که من پیشنهادم اینه که اگر شما با یه کسی میرید بیرون، ببینید بر اساس آنچه که از او میبینید و میشنوید او در حدی است که اگر شما همه چیز رو راجع به او بدونید همچنان میخواید باش باشید یا نه. اگر به این نترسید که نه من یه آدمی رو با یه همچین گذشته ای نمیخوام، بهش میگید خداحافظ. ولی اگر این آدم گذشتش تا حدودی برای شما به طور کلی قابل قبولی، مثلا ازدواج کرده، مثلا بچه داره، یا ازدواج نکرده، یا با کسی رابطه نداشته، یا یکی دو تا رابطه داشت باشه، نه یا 20 تا رابطه داشتی، اگر هر کدوم از اینا برای شما قابل قبول نیست، بهش بگید خداحافظ، برای که معمولا این اوضاع بدتر. اما وقتی که میرسه به یه آدمی که او رو میپذیرید، تمام گزارشی که او درباره گذشته و فکر کنه بهتره به شما بده 2-3 دقیقه 5 دقیقه است، بدون نام، بدون نام، بدون محل، بدون تاریخ، و الا مسئله خواهد شد. و این حرفیست که من اونجا میگم نکنید این کارو. و بعدم من اصولا کسی نیستم که بگم حالا شما با یه کسی دوست شدید، حالا یه جنازه های دیگرون رو اینور اونور بکشید، یادی از اونا بگه. حتی من با این لغت اکس و اینا هم خیلی راحت نیستم. خوشحالم که حتی در یه زبونی مانند انگلیسی میگن اکس یعنی یه مجهول و در این حال یه چیز دیگر. علتش خودش نشان دهنده این مسئله است. آدمایی که قرار نیست آدما رو تو مغز خودشون اینور اونور ببرن. اینکه یه کسی گذشته من بوده، گذشته من بوده، گذشته من در مغز منه، همونم کافی است. برای قرار نیست یه جوری تو زندگی من باشه. به همجاست که من عرضم اینه وقتی با کسی ازدواج میکنید گذشته رو خاک کنید و عکسای اگر هست دور بریزید، دلیل نداره بخواید نگه دارید. نامه هست همینطور، بی خودی بازی در نیارید و بی خودی ماجرای این که اینا گذشته منن، ای گذشته است که رفته رفته، ای گذشته است که تو امروز اثر داره، خب مسئله است. شما در آن واحد هم نمیتونید با دو تا زن باشید، چرا با 7 تا زن رو به عنوان خاطره مثلا همسر شما 6 تا زن دیگر هم دور بر خودش را بندازه. و اصولا به نظر من گفتگو درباره گذشته چه مثبت چه منفی، که تو هم به خوبی او هستی یا اونم تو هم به بدی او هستی، یا او خوب بود تو بدی، یا تو خوبی او بد بود، همین حرفام هم غلطه. شما حتی اگر به یه زن یا یه مردی بگی که تو در مقام مقایسه با قبلی چقدر خوبی، معمولا بهش چیزی اضافه نکرد. و بنابراین به نظر من تو این گونه موارد بهترین کار سکوته و در خود نگرشه. مثالی هم که میزنم امیدوارم کسی را اذیت نکنم، شما میرید دستشویی، با هم هیچ مسئله ای ندارید، موضوع انسانی هم است، عادی هم است، طبیعی هم است، ولی سیفون رو میزنید، ولی که دلیل نمیبینید کسی دیگه برید چیزی که خیلی عادیه خیلی طبیعی ببینه. برام میگه نگید این موضوع عادی و طبیعیه. بله وقتی آدمی حساسه بقیه این اصطلاح میگم برای که باز اثر بذارم، بهتره خفه خون بگیرم. یعنی شما بدونید که همسرتون از این که راجع به بویفرنداتون یا روابط دیگه تو بویفرند دوستاتون حرف بزنید احساس خوبی نمی کنید، دلیل نداره حرف بزنید. این همه حرفی است که مشترک میشه. چرا من برم از این راه اون بره از اون راه، میریم از یه راهی که دوتایی میخواییم بریم. و به نظر من شما رو نمیخوام بگم که شاید عیب و ایراد و اشکالی ندارید، ولی ایشون هم قرار نیست این حرف رو بزنن. این که من زخمی دارم تقصیر خودمه یه مسئله است، این که یکی روش نمک بپاشه چه ضرورتی داره. بنابراین به نظر من از این به بعد مشخص و معین به ایشون بگی که من نمیخوام در خاطرات تو و در گذشته تو شرکتی داشت باشم، ما از این به بعد و با همین، همونطور که با هیچ کس دیگر نیستیم. و بنابراین همونطور که اونها رو در عمل کنار میذاریم، در نظرم باید کنار میذاریم، من در زبونت هم نمیخوام. بنابراین دلیلی هم نمیدونم که تو راجبشون حرفی بزنی و مطلب رو تمام کنید. به من میگید من خیلی حساسم. بله آدم به درجات مختلف حساسه، ماجرای مالکیت، ماجرای عدم امنیت، ماجرای مقایسه است، ماجرای حسادت، ماجرای اصولاً برحال یه چیزی در یه جای نامناسبی سرکلش پیدا شدنه. بنابراین وقتی من اینا رو کنار هم میذارم، در حالی که نمیخوام بگم حال شما حال عادی و طبیعیه، رفتارشون خیلی غیر عادی تر غیر طبیعی تره. و گفتم هیچ کس نمیتونه من بگه این گذشته و هیچ کس مرتبط نیست. در همه جوامع این موضوع یه جایی داره. آدم ها یه چیزایی رو راجع به یه کسانی نمیگن. شما وقتی که خیلی به این چیزا باور دارید، چون میدم یه دی از این پرت و پلا سر هم میکنن، هیچ دلتون نمیخواد که همسرتون برگرده بگه اون اینجوری بود تو اینجوری هستی، این اینجوری بود اون اینجوری هستی، اولین باری که با او بودم اینجوری بود، بعد اون اصلا یعنی چی؟ اصلا چه دلیلی داره که شما در حالی که با یه نفر هستید حرف دیگری رو بزنید، یا اون حرفی که ما ایرانی‌ها میزنیم که جاشون خالی نباشه. یعنی من میرسم به شما میگم راستی برادرتون رفتن جاشون خالی نباشه، گویی من و تو به درد نمیخوریم، کافی هم نیستیم، داداشتون اگر اینجا بود اوضاع خوب بود. خود اینا اصلا به نظر من کمی توهین‌آمیزه. در نتیجه به ایشون خیلی مشخص و معین بگید که من خواهش میکنم تو مواظب و مراقب باش، حرفی نزن. ضمناً بگو خوشحال میشم به عنوان هدیه اون جعبتم بندازی دور. دلتون خواست یه روز خیلی حالش خوب بود و اظهار علاقه کرد، بگو که تمومش کن دیگه، تو این قبرها به صورت مردش واقعیش در کله تو هستن، بس یه قرار نیست رو کاغذ و عرض کنم پارچه باشن. بنابراین به نظر من تمومش کنید، ولی کار دستتون میده عزیز. متاسفانه این چیزا آزاردهنده است، این چیزا اذیت کننده است. حالا یه سوالی ازتون دارم، گرچه بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم. شنگان عجبن با ما باشید.
بهترین هدیه برای روز پدر به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی رموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپروال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله جان دکتر، من اینجا هستم.
من سوالم این است که اگر شما راجع به گذشتتون حرف بزنید ایشون چگونه بهش نگاه میکنه؟
تا زمانی که بدونه مثلا من دیگه احساسی ندارم. اول من اینو یه نکته کوچیک اضافه کنم که من آدم یعنی زندگی گذشته زیاد شلوغی نداشتم. دو سه تا مورد بود، اونم مدت کوتاه بود که من واقعا از اول حرفم این بود که ازدواج کنم. بعدن هم کسایی بودن که به هر حال مثلا مدت کوتاهی با هم آشنا بودیم و بعد متوجه شدم که خب اینا آدمایی نیستن که مثلا ازدواج بخواد بکنن، کنار گذاشتمش. و یک رابطه طولانی حدودا دو سه ساله هم داشتم که در نهایت با خیانت اون شخص تموم شد و خیانتشون هم به این شکل بود که با دختر خالشون شروع به رابطه ای کردن و به شدت خانواده خودش هم مورد حمایتشون کردن که ما خودمون اینو میخواستیم که اینا فامیلی با هم رابطه داشته باشن و من دیگه بعد از اون واقعا رابطه جدی نداشتم. برای همین این چند تا موردم که بهشون اشاره میکنم چون میدونه که تمام وجود من ناراحتی و تنفر شد بگم نسبت به اون روابط هست، واقعا عکس العمل خاصی نداره چون میدونه هیچی توی من نسبت گذشتم نیست، نه عکسی نه حسی، هیچی، خالی خالی هستش.
ولی همچنان اگر راجع به چیزی اصلا فرق نمی کنه مثبت و منفی راجع به گذشته بگید، ایشون چقدر دوست داره بشنوه؟
علاقه من هست یه حدی بشنوه، یعنی اگه صحبتی رو باز بکنم سعی نمی کنه قرطش بکنه یا بحث با عوض بکنه. علاقه من هست بشنوه، جاهایی که می دونه ناراحت شدن با هم همدردی می کنه. و من واقعیتش رو بگم، من خودم با به گول کردن همه چی موافق بودم و واقعا صحبت خیلی زیادی من در مورد گذشتم کردم. اینی که رو همون چند تا موردی که براش توضیح دادم فقط میتونم بگم شاید خودم عملی داشته، نمیدونم، شاید جواب دقیقی نداشته باشم. میدونم عکس العمل بد باشه من نشون نمیده، اگه مثلا با من ایران باشه من بگم مثلا من این رستوران با یه شخص دیگه اومدم، میدونم به اندازه که من ناراحت میشم اون نمیشه.
ولی آخه یه حرفی شما زدید که مشروط بر این که خاطرش اون چی بود؟ یعنی خاطرش از بابت شما و حال امروزتون آسوده باشه؟
من خودم فکرم این هستش که اینقدر راحت با قضیه هایی که مثلا میگم با همون چند تا موردی که من صحبت کردم اینقدر راحت برخورد میکنه، شاید خودش، من فکر میکنم دلیلش این هست که میدونه من هیچ حسی نسبت به گذشته برای هیچ کسی ندارم. اما احساس میکنم اگر بدونه مثلا هنوز کسی جایی هست من حسی نسبت بهش دارم، یه خاطره خوبی باش دارم که مثلا بودن تو اون محیط برای من اینو تداعی میکنه، ممکنه که راحت نباشه باهاش. اما میگم اوورال ریاکشناش نسبت به من خیلی کمتر هستش. اگر مثلا من 10 درجه ناراحت میشم، اون شاید مثلا با تمام شباهتی که دوتا قضیه به هم ممکنه داشته باشه، اون مثلا 5 درجه ممکنه ناراحت.
ببینید عزیز، بذارید برگردیم سراغ سوال شما. شما اگر بخواید روی این موضوع کار بکنید فقط میتونید اوضاع رو بدتر کنید. یعنی اگر یک کسی صرف نظر از یک کلیاتی یا در زمانی که کسی نیست شما را از این موضوع خالی نکنه، چون گفتگوی راجع به اون موضوع در حقیقت مطلب رو عمیق‌تر و سنگین‌تر در ذهن شما مینشونه، کمکتون نمی‌کنه. بنابراین دنبال این که برید مثلا مشکل رو یه جوری حل کنی نیست. تنها راهش تو این گونه موارد اینه که درگیر اون تجربیات نشید، و معنای این که درگیر اون تجربیات نشید اینه که به همسرتون بگید من اصلا نمیخوام به هیچ شکل و فرمی مثبت منفی مستقیم غیر مستقیم درباره گذشته تو حرفی بشنوم. همین، اصلا هیچ اطلاعی نمیخوام. و اگر فکر میکنی حتی اطلاعی که به من میدی پرسشی رو مطرح میکنی که به گذشته تو در این موارد میرسه، اصلا نگو. مثلا من به تو بگم بریم توکیو، تو اگر توکیو رو با یکی از اینا رفتی بی خودی اطلاعات دیگه ای نده، و اگرم موضوع کم اهمیت هستن موضوع رو عوض کن، برو سراغ بحث دیگه، که بعدا من از تو نپرسم چه مدتی بودی با کی رفتی که تو گیر بیافتی. یعنی میخوام بهش بگم این هشدار بدی و ازش بخواد. و آدم خیلی راحت، خیلی راحت میتونه درباره گذشته حرفی نزن. هیچ ضرورتی نداره، هیچ ضرورتی نداره در این گونه موارد که بگیم این یه نیاز یا یه ترجیح، نه، یک مسئله است که دیگه آخر آخرش و یه کسی بخواد تو ذهن خودش میتونه یه چیزی رو ببره و بیاره و همین. نه خب تو زبونش نیاد،
چون دکتر من صحبت های شما رو من تمام حدود 4-5 ماهه با شما آشنا شدم. این صحبت های شما رو که شنیدم، شما میگید که نباید یه متر دستتون باشه، همیشه خودتون رو با این اون مقایسه بکنید. من فکر میکنم یکی از مسائلی که منو خیلی آزار میده اینه که اول که اومده بودیم اینجا ما شروع کردیم کامپیوترمون رو با هم، یعنی من که کامپیوتر نداشتم، شروع کردم از کامپیوتر ایشون استفاده کردن و به هر حال به فولدر رسیدم که توش مقدار عکس بود. مسئله اینجا بود که عکسایی رو که من دیدم این بود که به هر حال این آدم با به خصوص اون شخصی که طولانی ترین رابطه رو توی این تمام 20 سال با اون یه نفر داشته حدود 7-8 سال بوده، اون خانم مثل شوهر من بسیار آدم ورزشکار، از این ورزش‌های آبی و از کوه بالا رفتن و هر گونه ورزشی که شما فکر کنید، دوچرخه سواری و ماراتون و همه چیز اینا با هم دیگه رفتن و انجام دادن. و در نقطه مقابل من آدم سالمی هستم ولی اصلا آدم اونطوری ورزشکاری نیستم، یه پیاده روی روزانه مکسیموم کاریه که من برای سلامتی خودم میکنم. من همیشه احساس میکنم که اون عکس ها و اون تصویر ها جلوی چشم من هستش. شوهرم هنوز اینو نمیدونه که من این چیز رو دیدم، نمیدونم. وقتی که مثلا تشویقم میکنه بیا بریم مثلا دو چرخه بگیر یا مثلا بیا بریم فلان جا مثلا هایکینگ بکنیم و اینا، من تمامش رو رد میکنم. مثلا احساس میکنم که داره منو میکشه میکنه توی اون قالب اون زنی که به هر حال باهاشون رابطه داشته. من میدونم کاملا اشتباه هست ولی میخوام ببینم شما چه توضیحی یا چه نظری مورد
عمل. ببینید عزیز، باز به شما گفتم، ببینید اولا شما نباید میرفتید سراغ اون، وقتی هم که میدید نباید بازش بدید، ایشون هم نباید اون اونجا میگذاشت و به همین جهت است که هر دو اشتباه کردید. یعنی میخوام به شما بگم این از اون موارد. حالا شما اگر بخواید برید روی این موضوع کار بکنید، مثلا تصمیم گیرید خب نباش میرم دو چرخ سواری و کوهنوردیم، بذارید برم شما بگم، احتمال داره بعد از یه مدت یا به دلایلی نصف راه فقط به اون فکر میکنید و اون رابطه، بنابراین تازه اوضاع بدتر میشه. نه اون حرفی که به شما زدم، شما دنبال حل این مسئله خودتون الان نرید، چون ببینید شما درست مثل این مونه که بدن ضعیفی دارید این بیماری رو گرفتید، نرید سراغ بحث بدن ضعیف که میخوایم اون رو درستش کنیم، فعلا این شر این بیماری رو بکنید، یه وقت دیگه بدن ضعیف رو یه فکری براش بکنید. یعنی شما بحث مربوط به مقایسه و مسابقه و هر چیزی از این قبیل رو اگر فکر میکنید یه ویژگی روانی شماست که درش اشکالیه، بعدم برید حل کنید، ولی نه در ارتباط با همسرتون، اینو در ارتباط با همکلاسیات، این الان در ارتباط با یه مهمونی، با یه اتومبیل، با اون چیزایی که به همسرتون مرتبط نمیشه حل کنید، کمک روانشناس بود. ولی الان اگر شما برید دنبال این موضوع، درست به سلام بحثی که با من میکنید، شما فقط سبب شدید که عمق مشکلی که با همسرتون داشتی رو دو سه برابر کن. حتی وقتی که من در چارچوبی حرکت میکنم که ظاهرا در مسیر حل مسئله یا کمک به شماست، به همین جهت که عزیز چون ضمیر ناآگاه منفی نمیفهمه، همه چیز برش مثبته، وقتی من به شما بگم به گربه سیاه فکر نکنید، همینجوری هر چی بیشتر من اصرار کنم گربه های سیاه بیشتری به ذهن شما و حتی تو خوابتون بعدم، حتی فردا یادتون، در حالی که اگر من هیچی نمیگفتم شما هم هیچی یادتون اصلا به گربه سیاه فکر نمیگم، طور که ظرف چند دقیقه که با من بودید به گربه سیاه شما فکر نکرد. بنابراین این نوع موارد اصلا با رفتن سراغشه که زنده میمونه، اینا در حقیقت انرژی روانی یا نوره که میندازید روی خاطره و حالا زنده و دیدنی میشه، در حالی که اگر چراغ قوه‌ای نداشته باشید یا روی اون نندازید نخواهد بود. ولش کنید، شما فقط به همسرتون هشدار بدید و بره. و برخلاف تصورتون ایشون هم نسبت به این موضوع حساسن به دو دلیل، یکی این که شما مگر مسائل مطرح کنید حتما اذیت میشن، و دوم که اصلا خاطرات گذشته رو نگه داشتن. آدمی که خاطرات گذشته رو نگه داره چه معنی داره؟ یعنی اون گذشته یه جوری هنوز برای من معنی داره، پس بنابراین این گذشته شما هم همچنان براتون یه جوری معنی داره و ایشون هیچ معنی هیچ آدم دیگر تو زندگی شما نمیخواد، همونطور که شما نمیخواد. به همین جاست که وقتی دوستان روان بستا روشن، نمیدونم روشن بین ما، چون من با روشن فکر با این لغت سراسر مخالف، روشن تحصیل کرده ما، آدم های آگاه ما، آدم های دانای ما بحث های کلی میکنن که این ارتباطی نداره، مهم نیست، همینجوری صبح تا غروب هم راجع به گذشتهشون حرف میزنن، من ما تو مفروض میدونم برای چه اینقدر آدم با دروغ بگه. و اگر یه کسی با یه زیرکی بدونه بهشون چی میگه، اون وقت متوجه میشه اونام چقدر ناراحت میشن یا همونجا واکنش نشون میده. بنابراین شما درباره گذشته خودتون میخوادی حرفی نزنی؟ اصلا. و به ایشونم بگید من راجع به گذشته هیچی نمیخوام بدونم، یه چیزی بوده که خوب یا بد پاک شده رفته و همطور که گفتم اگرم اثری ازش نمونه صرف و صلاح همتون. همین سادگی.
من در مورد این انتخاب اسم که خدمتتون اشاره کردم که یکی دو تا از اسما اسمایی بود که اهالیشون قبلا میشناختن، وقتی من بهشون گفتم که یعنی من راحت شدم و دلیلشو پرسید، گفتم اصلا دوست ندارم چیزی رو از گذشته تو نه اسم نه مکان چیزی رو بدارم، میتونستی بگی مثلا من خوشم نمیاد از این اسم ردش بدی. چیزی که من گفتم نمیخوام به دروغ بگم، میخوام واقعیت رو بدونی و من دیگه
نمیدونستم چه.
نه که دروغ بهم
بگی. نه عزیزم ممکنه شما برید سراغ پدر و مادرتون و بهشون درباره رابطه جنسی دیشب با هم صحبت کنن و بگید ما میخوایم حقیقت بشه. به شما حقیقت مرتبط نیست. یعنی چی این ببین همین گرفتاری من با این طبقه تحصیل کرده همینه. اصلا یعنی چی؟ اصلا درست و غلط در شما میگه این اسمو من خوشم میاد. از کجا چه اهمیتی داره؟ برای چی میگه که برای که دوست دختر من بوده؟ یعنی اون تیکش چه ضرورتی داشت؟ شما اگر ازش میپرسید تازه که آیا یه دوست دختری با این نام داشتی، به نظر من حتی ایشون باید دروغ میگفت. چرا باید دروغ میگفت؟ برای که این موضوعیست که شما بی خودی سوال کردی و شما حق نداشتید این سوال بکنید. درست بس که من برم سراغ یه مغازه‌دار بگم این جنسی که داره میشی $100 خورد چند خریدی؟ معلومه او حق داره به من میگه $700 به تو چه مردک؟ برای که اون اسرار بیزینسشه. به چه مناسبت باید به من بگی که این کالا رو از کجا چند خریدی؟ ما رفتم کالا رو میخوام بخرم، میگه $100 میخوای بخرم میخوای نخرم. پرسش این که چند خریدی چه معنی داره و پرسش شما این که چرا از این اسم خوشت میاد اشتباه بوده. بنابراین حق شما بوده که حتی دروغ رو بشنوید، ولی صلاح هر دو تون بوده که دروغ رو بشنوید. نه اینکه بخوام بگم اینجا دروغ رو توجیه میکنم، حرف را این است که روزی که شما از یک کسی پرسش نامناسب و غلطی میکنید، اون آدم میتونه به شما جواب سربالا و بیمعنی بده، برای که به شما مربوط نیست. از شما نمیتونید به دوست دخترتون برسید بگید دیشب با شوهرت رابطه جنسی داشته، نه بعد اون بگه خب من که باید راستشو بگم. به شما چه مربوطی که بپرسید؟ بنابراین اون نباید مطرح میکرد و اسم این صراحت و صداقت نیست. همونطور که اگر شما هم اسم دوست پسرتون رو بذارید رو پسرتون خوشحال نخواهد شد، مهم نیست کیه. و اگر به من بگه هیچ فرقی نمیکنه و معنی نداره، که امکان نداره مثل که من به شما بگم وقتی که من میگم ایران شما یادتون نیاد به جایی که قبلا بودید. آخه شما با ذهن انسانی که نمیتونید بازیار بکنید. خاصیت ذهن آزادی مطلقشه، به همجاست که اینقدر ولگرده، اینه که همه جا میره. بنابراین حرف من به شما اینه که شما نباید بیپرسید و کنجکاو میشید. و اگر او خودش داوطلبانه گفت، بی خود گفت. شما که نمیتونید فرض بفرمایید، من امیدوارم واسه کسی اذیت نکنم، همسرتون رو ببوسید بعد بگید بوسیدن تو مثل بوسیدن حسن آقاست. What is this؟ بعد بگه شبیه حسن آقا بود یا نه، بگه من که به تو نمیتونم دروغ بگم، نه اون یه کمی بهتر میبوسید از تو. آخه اینا شد اطلاعاتی که بحث راست و دروغ بشه، که من راستگو هستم، بی خود شما راستگو هستید. مثل آدمایی که پررویی میکنن میان به شما میگن خانم این چه لباسی پوشیدی، و شما میگید چرا میگید؟ میگه من آدمی هستم که حقیقتو میگم و رک میگم و تو صورتت میگم و پشت سرم. تو اصلا غلط میکنی جلوی من بگی و غلط تر میکنی پشت سر من. به تو چه مربوطه که من چه لباسی پوشیدم؟ معلومه که خیلی از اوقات دوستان به من گفته مثلا فلانی میخواهید نظر بدم، رو گفتم نه، من هیچ علاقه به شنیدن نظر شما ندارم، اونم نظر آدم گستاخ پررو رو من اصلا نمیخوام بشنوم. بنابراین ببینید عزیز، اشکال کار ما اینه که خطا رو نمیکشید. مثل که امیدوارم واسه کسی مثل که من بیام بگم میتونم من دست کنم تو دماغتون تمیز کنم، میگم به تو چه مربوطه؟ به تو چه مربوطه؟ بعد میگم آخر دیدم مثل که یه چیزی هست، گفتم زشته، خواستم کمکت کنم. به تو چه؟ من اگر با شما صمیمی و نزدیک باشم و بدونم راحتی، بهت میگم ببین قربونه میخوای صورت تو بشوری؟ چون من فکر میکنم شاید بد نیست که یه دستشویی بری، اونم با قید احتیاط، اونم چون دوستتون دارم، اونم چون دوستتونم، اونم علیهتون نمیگیرم، و شما میتونید بیاد بیرون بگید مرسی خوب شد گفتی و واقعا از صمیم قلب میگی. ولی من که نمیتونم برسم به شما بگم چرا اینقدر چاق شدی، چرا این چیه پوشیدی، یعنی چی؟ ما مردم که یاد میگیریم که آدم ها حریم دارن، حقوق دارن و و حرمت داره، حریم دارن، حقوق دارن و حرمت دارن. و اونو باید رعایت کرد. و معنی این نیست که اگر یک کسی به حریم من و حقوق من و حرمت من تجاوز کرد و من گفت مثلا تو هیچ وقت با بچت چنین کردی، من فکر کنم که بله باید بگم. و همجاست که من رو خط رادیو تلویزیون در خیلی جاها داوطلبان خودم راجع به زندگی خودم یه چیزی گفتم به دلایل، ولی هرگز به کسی اجازه نمیدم درباره مسائلی که من خصوصی میدم از من سوال کنه و اگر رو خط بیاد قطعش میکنم. برای که ما باید یاد بگیریم آدم ها پوست روانی دارن و آدم ها حد و مرز دارن و حقوق و حرمت دارن. ما در کشوری زندگی میکنیم که نه حق داریم نه حرمت داریم نه حدودی داریم، همه همینجوری میان درست مثل خونه هامون قشنگ فامیل میان تو، بعد هر جا میرن تو کارهای ما هم دخالت میکنن، بر تربیت و پرورش بچه هامون هم نظر میدن، توصیه هایی هم میفرمونن، نصیحتمون هم میکنن، امر به معروف و نهی از منکر میکنن. اینا همش تجاوز است، اینا همش تجاوز انسانی است که خودش رو برتر و بالاتر و بهتر میدونه و دیگران رو کمتر و کهتر، و به همین جهت است که از اونجا پای خرابه. در حالی که اگر آدم به یه جایی برسه نه به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز کنه، نه اجازه میده کسی به حریم و حقوق و حرمتش تجاوز کنه. بنابراین این بحث رو یک بار با خواهش محکم ازش بخواید و امیدوارم ایشونم رعایت کنه، شما هم کنجکاوی نکن. بنابراین اسم دخترتونم حتما یه چیزی بذارید غیر از دوستای دختر ایشون، و به هر حال امیدوارم بچه های بعدی رو هم ازشون اصلا از این بابت نپرسید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم،
ممنون از وقتتون. مرسی. شنگان
اجمن با ما. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشینگی و آورده.
اواکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام از کمال دکتر.
سلام بفرمایی.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای دکتر، موضوعی که باهاتش مزاحمت شدم و من دیگه مشکلی برام پیش میاد که خواستم اینو با شما راجعش صحبت بکنم. من خب در گذشته اتفاقاتی برام افتاده، درهایی که در های حالت شرمساری زیادی رو تحمل کردم، حالا در یک سری موقعیت هایی که حالا یک خطایی کردم، یک اشتباهی کردم، بعدم لحظه شرمسار بودم. از این مسائل سالهای خیلی زیادی میگذره، شاید 20 سال، شاید 15 سال، ولی همچنان من توی زندگی روزمره بدون دلیل، بدون که اصلا اتفاق مشابهی بیفته یا چیزی که تداعی کننده اون لحظه باشه، یک لحظه اون مسئله رو دوباره تصور میکنم، به ذهنم میاد و دچار همون حالت شرمساری میشم. یعنی اون لحظه بعد رو دوباره بارها و بارها تجربه
میکنم. شما چند سالتون عزیز؟
حالا شما 34.
چی خوندید؟ چه میخونید؟
من مدیریت خوندم، MBA مارکتینگ خوندم و دارم توی همین زمینه کار میکنم.
چه مدتی از امریکایی؟
حدود 4 سال.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر داریم؟
من 7 خواهر و برادر دارم.
شما چندومی هستی؟
من یکی مونده با آخر،
یعنی last child. به من بفرمایید که چقدر تو زندگیتون از اشتباه و شکست میترسی؟
خب نگرانم دیگه، فکر میکنم به طوری که طبیعی باشه خیلی نه، و ولی خب برای مسئله مهم یکی اشتباه نکنم، فرصت هم باید دست بدم یا تو موقعیت بعدی قرار نگیرم، برای مهم.
خب آخه من شما اینقدر نگران هستید که در موقعیت بد قرار نگیرید که رنجی که از این استراب دارید 10 برابر شرایطیست که اگر در اون وضعیت قرار بید. من میترسم اگر 10 دلارم گم بشه، یعنی از وحشت اینکه 10 دلارم گم بشه یه رنج 10 میبرم، اگه 10 دلارم گم بشه رنج 2 میبرم. خب بذار بشه، یعنی این واقعاً با مدیریتی که خوندی توجیه نداره. بنابراین برمیگرده به کودکیتون. بعدم خب شما در یه جایی هستید که مشکل اصلی و اساسی مسئله سلف استیم و حرمت نفس. شما لاست چایلدید در اون خونه شلوغ پلوغی که به هیچ جا بند نبودید، یعنی هیچ پدر و مادری امکان نداره بتونن به 5 تا بچه برسن، چه رسه به 7. حتی درباره 4ش بسیار حرف. حالا اون بکن، بعد میریم سراغ موضوع بعدی. خجالت از چی؟ چرا من باید اینقدر مضطرب و کمال پرست باشم که فکر کنم اشتباه نمی کنم؟ من یک روز در زندگی من تا 1 ساعت نشده اشتباه نکنم. 2، من تو زندگیم در بیشتر موارد شکست خوردم. شکست و اشتباه لازمه ی انسان ناقصه در دنیایی که پر از قاعده و قوانین نوشته و ننوشته، عادلانه و منصفانه و زور و ظلم و تجاوز و بی‌نظمی و نظم. بنابراین من قرار از اشتباه بیاموزم، نه اینکه به اشتباه بیاویزم. بعدم شما اشتباه رو کردی، قبول، حتی کار بدی کردید، بسیار خوب. حالا همین جوری شرم و خجالت رو با خودتون میکشید؟ اون آدمایی که شما در موردشون اشتباه کردید یا جلو اونا اشتباه کردید، اصلا یادشون نیست شما زنده اید یا مرده؟
خب من خودم
شما با احساس مربوط به اون زمان زندگی میکنید. چه توجیهی داره عزیز؟ واقعا
هیچی،
منطقا
هیچی، ولی خب این به سراغ من میاد.
خب برای که شما نه، آخر دلیلش اینه که شما میخواید خودتون رو کوچک کنی، میخواید خودتون رو تنبیه کنی، میخواید از خودتون انتظار و توقعی نداشته باشید، میخواید کاری که الان درسته رو نکنید، میخواید مسئولیتتون رو نپذیرید، میخواید رشدی رو که باید داشته باشید که الان ندارید رو یه جوری بندازید کنار. یعنی یه حق بازی کامل مغزه.
حالا دکتر، حالا اینو فهمیدید، دقیقا اینطور هست که من یک مقداری برای خودم احترام قائل نیستم، یه مقداری حالت خود تخریبی دارم، همیشه خودم رو بد میبینم، اینم اتفاقا هست همزمان.
خب همین عزیز، یعنی ببینید، بلا دلیل نداره من خودم شکنجه کنم. من اومدم $100 به شما دادم، شما من ندادید. من یه رنجی بردم. چرا؟ برای که من ساعتی $10 میگرفتم، 10 ساعت کار کردم، 10 ساعت رنج بردم و $100 گرفتم. $100 دادم به شما، بردی. بسیار خوب. من حق دارم تا 10 ساعت رنج ناراحت باشم. ولی اگر فکرش کردم، خب یه $100 ای بس، حتی بیشتر $200، یه دفعه $50 باز به شما دادم. آخر کار من $10,000 دیگه هم به شما دادم که پولم بخوری. خب این کار چقدر سالمه؟ به همینجاست که ما قرار گذشته رو پشت سر بذاریم. گذشته در گذشته عزیز. غذای 3 روز قبل رو من خوردم، تموم شده. من که با غذای 3 روز بعد نمیتونم دوباره یا نشخارش کنم یا یه جور دیگه اون غذا رو بخورم. تموم شد عزیز. طبیعت همچی اجازه پس رفتنی رو نمیده. و بنابراین شما یه دفعه راحت بیا جلو آینه بشین، مرد اون اشتباه کردی کردی، اصلا چه اهمیت داره؟ من دیدید که اصلا یه کسی که من بگه من اشتباه نکردم یا نمی کنم یا کم کردم، بگونم یه آدم یا خل و چل و دیوونه ایه یا نادانه یا خودخواه یا مزخرفی سرم. به قول معروف، ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. همچی چیزی ما نداریم عزیز. بله، من چرا در این حالی که طنز خیلی هم پاش محکم ایستاده، تو 6000 سال بر اساس این داستانای مذهبی 124000 پیغمبر و راهنما اومده، کتاب هم اومده، بهشت هم اومده، جهنم هم اومده، خدا تو کارام دخالت کرده، همه چیز رو هم به هم ریخته، همه این کارا رو کرده، یادم حسابی هم از این همه پیغمبر و کتاب در نیومده. خب اشتباه کار بزرگ که اونه. حالا من گرفتم نشستم، خود خدام پشیمون شده بعد از اینکه هابیل و قابیل این زد اون یکی رو کش، در تورات آمده و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت، از کل خلقت پشیمان شد و اصلا غمگین شد. بابا عجب کاری کردی، نمیخوام لغت بد بگم. این بارگاه الهی بود. حالا از سالی گرفتید نشستی که من 20 سال قبل که اون موقع مثلا 14 سالتون بوده در اونجا و اینو گفتم، همه خندیدن. خب خندیدن که خندید، اینقدر بخندن کیف کنن، چی بود؟ میگریوندیشون خوب بود. برای نشستی سر قبرهای گذشته که اصلا وجود خارجی نداره. بابای والا اصلا این مسخره بازی چیه؟ این مسخره بازی فقط به خاطر اینه که ما نمیخوایم در حال زندگی کنیم و از حال لذت ببریم. از گذشته باید آموخت، نه بهش آویخت، و باید متوجه آینده. بلا غمگین و خشمگین از گذشته و نگران از آینده فقط حال رو از بین میبره. و من و شما فقط یک چیز رو داریم، همکنون رو. همکنون رو شما نه دیروز رو دارید. تمام علم و علمای جهان جمع بشن نمیتونن به قضای دیروز شما یه چای اضافه کنن، به صبح تا غروب شما یه چای بگن. خب یه چایی هم ما الان تمام دنیای علم رو به کار میگیریم، یه چایی هم به شما میدیم بخوریم. خب من برای چی راجب همچی دنیایی هیچ کارش نمیتونم بکنم فکر کنم؟ شما این دوربر من باشید که کلافه و دیوونه میشید. من غالب اوقات دوستان وقتی بهم میگن چرا این حرف زدی، میگم همون موقع به من بگو چرا این حرف زدی، اصلا من یادم نیست تو رو دیدم، یادم نیست این حرف رو زدم. برو مال کاره. بعد یه دو صبح تو غروب هی ولمون کنم بریم قبرستون، بی خودم نبود در ایران، هی پامشون میرفتن زیارت اهل قبور، برای که نمیخواستن زندگی کنن، برای که از دست خودشون که زنده هستن و از دست زنده ها ناراحت بودن، یه روزن سر قبر مرده ها. من چی میرسه را قبر مرده که هیچ کس دوش نیست، اصلا کسی نیست که بتونه هیچ چی بفهم. یه دلمون خوش بمونیم سراغ اونجا، مثل اونا اونجا نشستن منتظر تشریف فرمایی ما. این که قبرستون بود ذهنیتمون بود و عملمون بود. شما که حالا تحصیل کرده های امروز که همچنان با قبرستون های تو مغزتون دارید این ورون ورون، این همه جنازه رو برای چی این ورون ورون میکشی عزیز؟ این همه جسد های مرده گندیده متعفن رو برای چی این ورون ورون بریم؟ کردی؟ به من بگو که این کار رو نکردی.
آیا دکتر لحظه سوال من هم همینه، چون من به اینو فکر نمی کنم اونها توی یک لحظه به سراغ من
میاد. خیلی خب نصب کن وی در یه لحظه به ذهنت میان، بلا فاصله بهشون میگی گمشید. مغزتون میخواد حرف بزنه بهش که خفه. شما 500 دفعه این کارو بکنید گورشون گم میکنن میره، نه اینکه بیاریتشون. حالا باشه چی بود اونجا؟ جوادم بود، باقرم بود. باقر حتما رفته به حسنم گفته. اون حسن چقدر به من خندیده، اون که اصلا با من حسودم بود. ولی اگه مادرش بگه، مادرش چه کیفی میکنه؟ چون با مادر من حسودی داشتی که سر اون مهمونیه. مادر بیچاره من. شما دارید این بازی رو میارید اون بری؟
من این در ذهنم گفته و ذهنم رو اتفاقا دارم. آقای دکتر من یه سوال عمومی ترم دارم، حالا شاید در دیگر هم بخوره. من وقتی برنامه شما رو خوب خیلی گوش میکنم، راجع به حالا مسائل مختلفی که صحبت میکنید یا اختلالات شخصیتی رفتاری که توضیح میدید و حرف میزنید، هم من هم خیلی از آدمایی که میدونم برنامه شما رو گوش میکنم تصور میکنم که یک نگاری از همه اینها رو شاید داشتن یا در یه موقعیتش بودن. چیزی هست، روشی هست برای یه جور اسسمنت یا یه جور ارزیابی شخصیتی که من بتونم بدونم چه مشکلی دارم که قطعا دارم و مثلا اکثر مردم دارم، یه اختلال مشکل چطور میشه در واقع با چه تستی یا با چه روشی میشه ها رو در آورد؟ من بدونم اگر اختلال شخصیتی دارم این چیه، یا مثلا بین اختلال شخصیتی borderline و اختلال شخصیتی خود.
ببین عزیز، سه تا راه داره. راه اول آگاهی، خود ما میتونیم بدونیم. من این کار رو فکر میکنم در جهتی که شما گفتی انجام دادم به زبان شیرین فارسی. آمدم گفتم خانم و آقایون، من معتقدم 40 سالم روش کار کردم. این که میگم 40 سال معناش اینه که 40 سال کار کردم، این 40 سالی که موضوع ذهن و زندگی من بوده. ای به من بگید، میگم به درستی و به جرات میتونم بگم روزی 2-3 ساعت به گونه‌های مختلف. خواستم ببینم آدم سالم چه گونه آدمی است. کتابایی هم که تو این زمینه بوده زیر رو کردم. یه کمی هم با بقیه علوم اجتماعی انسانی آشنام، از تاریخ گرفته، فلسفه گرفته، مذهب گرفته، اقتصاد گرفته، علوم سیاسی گرفته، حقوق گرفته، آشنا. حالا رشته جامعه شناسی و مردم شناسی و جمعیت شناسی و انسان شناسی که کارم بوده، ولی بقیه هم یه مقدار خبر دارم. آمدم گفتم خانم و آقایون، من این 100 تا ویژگی رو قائلم. شما من میخواید بگید 90 تا است، حتما حق با شماست، بگید 110 تا است، ولی من 100 تاشو میشناسم. تو 5 ساعت 100 تا با شماره، نه اینکه همینجوری میگم، یعنی گفتم 37 42، 100 تا ویژگی آدم سالم دارم. پس اولین، من نگاه میکنم ببینم این 100 تا چقدرشو داره. دوم، 3 تا تیپ نرمال ما داریم، یعنی تیپ سالم نیست اما پذیرفته شده است، برای که با نرم و هنجار اجتماعی، با نظام ارزشی ولیو سیستم، با نظام هنجاری سازمان ها و وسایل محیط، خانواده و فرهنگ مثل ایران سازگار. دو سه تا تیپ، یکی مهرطلبه که گرفتارترینه، شایع‌ترینه. بیش از 60-70% مردم ایران یا مهرطلبن یا گرایش های خفیف مهرطلبن، یعنی یا حالت اون لاف ترست رو دارن یا اون حالت خفیفش رو دارن. 60-70%، 60 تا ویژگی هم نمیشتم، یعنی 60 تا عیب، 60 تا عیبی که عیب اصلا 40 تاش اصلا خوبه یه ده بشنم میگن ای آقا عجب آدمیه که آدم اینجوری نباشه، نه 60 تا. بعد اومدم سراغ دومین گروه که خیلی تعدادشون کمتره، شاید در حد 15-20% که گروه برتری طلبه. 40 تا ویژگی اونم آوردم. این 60 تا رو تو 3 ساعت توضیح دادم، این 40 تا رو تو 2 ساعت. 40 تا ویژگی آدم برتری طلب با ویژگیاش. بعدن 25 تا ویژگی آدم عزلت طلب، گوشه نشین، اونم توی یه ساعته. جمعش میشه 11 ساعت. شما تو 11 ساعت 100 تا ویژگی آدم سالم، 125 تا ویژگی آدم مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب میرین، یعنی شخصیتی که میخواد با مردم باشه، بر مردم باشه و بی مردم باشه. سه تا مقدمه است، یکی از خودم در جهت شخصیت، دو تا از دو تا استاد خوب عزیز روانپزشک، آقای دکتر نفیسی، آقای دکتر مرادی. شده شخصیت سالم و نرمال. عکس نلسون مندلا هم گوشتم اونجا، شخصیت سالمی که من میشناسم در دنیای ما. بعد 10 جور آدم که اختلال شخصیتی دارن میشناسیم، 10 جور. هر 10 جورش هم توی شخصیت ناسالم اومده با همکاری دوستان دیگه. هر 10 تا اومدیم یه چیزی نزدیک شاید 300 تا ویژگی اون آدما اومده. خب 300 تا عیب و ایراد هم اونجا اومده. شما اینجا فکر کنید 225 تا اینجا، 300 تا اونجا، 525 تا صفت و ویژگی، trait and characteristic، ما آدم سالم، آدم نرمال و آدم بیمار آمده. خب تمام اینام تو 28 ساعت میشه یکی دو بار شنیدش. به نظر من دو بار هم باید شنیدش، بعد خودمون رو میتونیم اونجا پیدا کنیم. اولش ماجرای آگاهی ماست. دوم شما میتونید برید یه تست بگیرید. یه تستی هست به اسم MMPI، یه تستی است که مال مینسوتا است که در حقیقت یه اینونتوری شخصیت حدود 550 تا سواله. با یه دقتی اگر جواب بدید کاملا توصیف میکنه صورت روانی شما، بنابراین اونم که در اختیارتون. سوم میرید سراغ یه آدم روانشناس، میگیرید میشینه با شما کار میکنه، به شما برمیگرده میگه خانم عزیز، آقای گرامی، شما آدم وسواسی هستی، شما آدم برتری طلب هستی، شما آدم خودشیفته هستی، شما آدم فرض بفرمایید که شکاک و مظنونی هستی. به همین سادگی تمام این کار توی تمام این با 28 ساعت خوندن آدم میتونه کاملا یه تصویر روشن از خودش و دیگران پیدا کنه. با رفتن تراپی میتونه پیدا کنه، با دادن یه تست 2-3 ساعته MMPI که همه جا هست، ولی باید با روانشناس صورت بگیره و با جوابی که اونا به شما میدن تکلیف روشن میشه. درست مثل که از من و شما یه اکس‌ری میکنن، آزمایش خون میگیرن، آزمایش ادرار میگیرن، هر آزمایش دیگه‌ای که لازمه میگیرن، عکس برداری‌ها رو میکنن، برمیگردن میگن ای با ایرادای شما ایناست، جنبه‌های مثبت و خوبتونم اینهاست. من نمیدونم کاری به این سادگی رو باید انجام داد، به قول معروف یک بار و برای همیشه، once and for all، با خودمون از این دربدری در بیاریم. اصلا ساعتاش هم زیاد، مثلا نگفتم 2800 ساعت، مثلا نگفتم 280 ساعت. مرزم اینه که این کار رو میشه در 30 ساعت 50 ساعت انجام داد. بعدم برای خاطر ناس بشیم میشیم یه تست هم بگیریم، بعدم میتونیم با یه تراپیستی صحبت کنیم. هر کسی به نظر من در دنیا امروز میتونه با 52 ساعت یعنی هفته یک ساعت بره خودش رو تکلیفش رو با خودش رو با خودش روشن کنه. یعنی یه آینه بالاخره برداره، صورت خودش رو که هرگز ندیده و تصویر و تصور عجیب و غریبی ازش داره رو ببینه. کار به این سادگی است عزیز.
من اول از همه این 28 ساعت رو چجوری میتونم راحت
تعمیر که تهیه بکنم؟ خیلی ساده است، فقط کافیست به وبسایت من سری بزنید هر جا هستید، holakui.com، و اونجا برید توی اون قسمتی که در جهت فروش سی دی دی ویدیا هست، نمیدونم عنوانش چی هست، اونجا بزنید، ظرف در داخل امریکا باشید ظرف 2-3 روز بهتون میدن، خارج از امریکا به 4-5 روز میرسه. به ایران به دلیل قوانین نمیتونیم بفرستیم متاسفانه، راهی نیست. ولی تمام 21 موضوعی که من درباره سی دی دیدم، یعنی 205 تا سی دی 103 تا دی وی دی، البته هر چی دی وی دی سی دی هم داره، ولی همش رو من الان به شما نگفتم. من توی اون 28 تای اولش به راحتی 2 تا 14 تا سی دی از شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار. این کار 40 سال منه، البته اون تیکه‌ای که مال شخصیت ناسالمه کار ای بسا 400 سال همه دوستان دیگری است که لطف کردند و آگاه و دانا آمدند و حرف میزنند. بنابراین یک بار، یعنی درست مثل این که آدم بخواد یه بیسیکی رو درباره تغذیه بدونه، پروتئین چیه، ویتامین ای چیه، سی چیه، کمش چقدر باید بخوره، تو چه چیزایی هست، تو چیزی، یک بار، یک بار برای همیشه. برحال موضوع خودتون باشید، خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
لطف کردید. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
دولت فدرال آمریکا برای افراد سنین 62 به بالا که دارای منازل مسکونی می باشند امتیازات ویژه قائل است. این دسته از اشخاص می توانند با داشتن 25% اکویدی و یا 25% پیشقسط بدون پرداخت اقساط ماهیانه برای وام منزل خود اقدام کرده و صاحب خانه دلخواه خود شوند. این افراد در مواردی که حائز شرایط باشند می توانند حتی ماهیانه مبالغی دریافت کرده و به درآمد خود بیفزایند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر، Certified Mortgage Planner، با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanas.com تماس بگیرید. 855-464-4006. عضو 08.
NMLS number 113-2583.
BRE number 0194373.
همراه با ایرانیان هاتلاین، صدای ما را از رادیو همراه می شنوید.
و اما مهمترین های این هفته،
بپردازیم به کنسرت ها و گرد همایی ها.
ایرانیان هاتلاین، مرکز اطلاعات و پل ارتباطی جامعه ایرانی آمریکایی.
خبر خبر، تازه چه خبر؟
12 سال سابقه در اطلاع رسانی. 888-611-5478.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه دختر 27 ساله هستم که 10 ساله در اروپا زندگی میکنم.
برای چی رفتید اونجا؟
از سال 2006
نه برای چی عزیز تش بردید اونجا؟
برای کار پدرم رفتیم اینجا و خواستیم درس بخونیم بخوام با بقیه از خانواده.
شما چند نفر بودید که با هم رفتید؟
ما 5 نفر.
یعنی شما 3 تا خواهر برادری؟
بله.
میشه من بفرمونا چند سالشونه؟
یه خواهرم 3 سال بزرگتر از منه، یه برادرم که 10 سال مسابقه تفاوت داره 17 سالشه.
اوکی. اون وقت شما گفتید 2006 رفتی، در آن شده 8 سال یا 9 سال، 10 سال چه جوری شد؟
9 سال نزدی که برداشت.
اوکی عزیزم. خب وقت بالاخره شما چی خوندید اونجا؟
من بیزنس ادمنستریشن خوندم. بعد برای من مسترم رفتم یه سال انگلیس، اونجا مارکتینگ خوندم.
اوکی. خب الان در اروپای کجا هستید؟ کدوم کشور هستید؟
من میشه کشورش نگم.
اوکی عزیز، حتما عزیز. نه به من بگید با خانواده هستید یا نه؟
بله با خانواده.
خواهر بزرگتون؟
خواهر بزرگتون جدا شدن.
چی عزیزم؟
ولی مادر پدرم جدا شدن.
چه مدتی است جدا شدن؟
حدود یک سال و نیمه.
اوکی، شما با کی زندگی میکنی؟
با پدرم زندگی میکنم.
هر سه شما یا فقط شما؟
نه فقط من، چون خواهم خودش کار داره و تنها زندگی میکنه.
برادر چی؟
برادرم با ما زندگی میکنم، با پدرم زندگی میکنم.
نه برادرتون با شما، برادرتون با پدر هستی؟
بله.
مادر جون چرا کجا هستن؟
مادرم هستن، یه مدت اینجا هستن، یه مدت ایران.
ایشون نخواستن شما پردوشون باشید یا شما ها نخواستید پردویشون باشید؟
به خاطر یه سری از مشکلات اینجوری بهتر بود که.
اوکی، very good. خب چه خبر است؟ حالا برای چی روز که تلفن؟
بله، یه سری توضیحاتی از دوره نوجوانی بدم که من همیشه فردی مثلا زیاد آدم پرخاشگری بودم، بعد به خاطر مشکلاتی که در خانواده هم وجود داشت آرامش نداشتم و قدرت تمرکز نداشتم. در دوران نوجوانی عرض میکنم و خیلی بی هدف بودم، تا اینکه 17 سالم که شد با یک پسری آشنا شدم. بعد خیلی زندگیم عوض شد، روحیاتم و این دوستی باشد که من کمک کنه که من موتیویشنی که از دست رفته بود و به دست بیارم، دوباره برم دنبال درس خوندن و این انگر منیجمنتی هم که فکر میکنم داشتم از بین کمتر شد و هی از بین رفت. تا اینکه وقتی که ما از ایران رفتیم هنوز من رابطه رو نگه داشتم با این آقا پسر، همش میرفتم ایران میمدن، تلفن میزدیم و به مدت چندین سال این رابطه ادامه پیدا کرد و با این کم دیگر خیلی دوست داشتیم. تا اینکه دو
سال ایشون چند سالش عزیز؟
الان 31 سال.
اوکی.
من 27 سالم. بله. بعد دو سال پیش تصمیم گرفتیم که بعد از این همه سال تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم، ولی به خاطر اختلاف این پدر من اصلا موافق این ازدواج نبود و چون تو سن من 20 نزدیک 23 24 سالم بود و لیسانسم رو تموم کرده بودم، ولی نمیدونم چرا انقدر حرفای این پدرم من تاثیر گذاشت.
پدر ببخش عزیز، دو تا دلیلی که داشت برای این ازدواج خوب نیست چی بود عزیز؟
من فکر میکنم دلیل اولش این که میگفتن از روز خانوادگی شاید به ما نمیخورن و اینکه پول کافی ندارن. دو تا دلیلی که اصلا باسه من
نه آخه پولت نه صرف کن عزیزم، این که آدم پول کافی نداشته باشه حتما مهم نیست، ولی چرا آدم نباید بتونه پول در بیاره؟
بله این حرفتون درسته، ولی این آقا پسر اصلا یه رشته خونده بودن مهندسی توی دانشگاه خیلی معمولی در ایران و پدر من میگفتش که خانوادهشون هم اونقدر پولدار نیستن تو این زندگی که مثلا داشتی اینا نمیتونن واسه تو اون چیزهایو فراهم
کنن. نه من نه سراغ پدر. ببین این بازی ذهن تو. این آقا پسر چرا قادر و توانا نباشه که زندگی خوبی رو برای خودش یا بعدن برای ازدواج که میخواد فراهم کنه؟ رفته دانشگاه معمولی چرا درس نخونه؟ چرا مهارتی نداره؟ چرا توانایی؟ متوجه شرایط ایران هستم، ولی ببین عزیز ماجرایی که آدم ها پول نداشت باشن اصلا مهم نیست، آدم ها میتونن ورشکستن بشن، ولی آدم هایی که ناتوان باشن در بازار کار جایی برای خودشون پیدا کنن، که همه ما باید هفته 40 ساعت تو بازار کار باشیم، بین 30 تا 50 ساعت دیگه 40 ساعت، اونجا چرا نتونسته پولی در بیاد؟ اگر پدر حرفش این بود خب این حرف جدی عزیز.
بله، ولی ایشون مثلا توی کار پوشاک و بیزنس زده بودن و دوست داشتن برن توی کار بیزنس، یه مدت سرمایه گرفته بودن از پدرشون، دوست داشتن این کار کنم، هنوز هم توی همین کار هستن.
خب ایشون پول در می آوردن یا نه؟ ای در می آوردن پدر بی خود میگه
خودشون به نسبتی که تازه شروع کرده بودن نه تازه این سرمایه گذاشته بودن و هر سود و زیان در اولش خیلی یعنی روال خیلی معمولیه، ولی بعدش بله سودم در آورده بودن. ولی
خب شما پس به پدر میتونستید بگید بی خود میگه این آدم توانایی یه پول در آوردن دار. خب بگی چی؟
بعد به خاطر اون دلیل من اشتباه کردم و یک سری ترس ها وجودم گرفت و اینکه پدرم گفتش که من مطمئنم که تو دو سالی از این طلاق خواهی گرفت با یه بچه یا مثلا اون شرط نمیتونه وسط رو فراهم کنه و این ترس ها باشد که من این رابطه رو به هم بزنم با این پسر و بعد از اون ما هر کدوم با هر که با کسای مختلف امتحان کردیم، هم از جانب من و هم جانب اون آقا پسر مطمئنم. الان که فوق لیسانس هم تموم شده، همی الان این همه ساله با کسای دیگه هم که توی مدت رفتن، ولی اصلا هیچ احساسی به هیچ کس ندارم، نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم. با هر کسم که دوستی میکنم سعی میکنم رابطه رو منطقی یا ببرم جلو، هیچ همشون ها رو مقایسه میکنم با بقیه که کار درستی هم نیست، ولی اگه مقایسه هم نکنم هیچ دوست داشتنی و اصلا نمیتونم مقایسه.
حالا بذار ازت یه سال، نه اونش مهم نیست، ببرم بگو خب توی مدتش 9 سالی که شما در گروپا بودید کی هم دیگر رو دیدید؟ چگونه با هم رابطه ای دارید؟
رابطه دوبار این آقا آمده بود اینجا و هم بیشتر می رفتم ایران.
خب بنابراین آخرین باری که ایشون رو دیدید کی بود؟
فکر کنم سال 2012 بود،
یعنی بیش از 2.5 سال قبل. 2 سال قبل.
بله.
آخرین باری که هم دیگر دیدید چه نظری و چه قراری با هم گذاشتید؟
آخرین باری که من رفتم با هم دیگه تو داخل خونم زندگی کردیم، خواستیم امتحان کنیم که ببینیم میتونیم واقعا به مدت 1.5 ماه نزدیک 2 ماه با هم دیگه زندگی کردیم مثل یک آدم عادی. اوشون سر کار میرفت، منم مثل کلاس باشم خودم، چون نمیتونستم مثلا بیکار باشم، اینجوری سکم زندگی کنیم و قرار گذاشتیم که با هم دیگه پدر مادرم برن صحبت کنن، که وقتی که من اومدم اینجا پدرم رفت و ایران اشتباه دوم من اونجا نبودم و با پدرشون صحبت کرد و با پدر اینا آقا پسر و به این نتیجه رسیده بود که اینها پول زیادی ندارن، نمیتونن تو خوشبخت کنن. و
بذار از ازادی سوال کنم، فکر کنید درآمد این آقا الان در سال چقدره به پول ایران؟
به پول ایران
مثلا چقدر سود اون مؤسسشه یا چقدر پول در اختیارش؟ اولا تنها کار میکنه یا با کسی شریک؟
باید فکر کنم با یکی هستم، ولی قبلا تنها بودم و دقیق نمیدونم.
آخه عزیز تو که ببین عزیز گویی قربونه بگه، من از اینجا یه ذره با تو مسئله دارم. یه پدری سر یه موضوع استاده پول، من اگر جای تو و جای اون پسر بودم میتونستم بگم که این ما 1,340,000 تومان در آوردم، روی هم آخر سال شده مثلا فرض کن که 14 میلیون یا شده 3,250,000. آخه چطور شما این بحث رو میکنی؟ تو برمیگردی بعد از 7 سال به من میگی نمیدونم. آخه مثل که من بگم قدرش وزنش نمیدونم. من اونو به من میگفتیم گفتم شاید عوض شده، بلاخره شد جواب هستید
درست.
آخه تو چرا نمیخوای بدونی و چرا او به تو نمیگه؟
شاید من اصلا خمسه مثل اینجا که هیچ کس راجع به حقوق کسی نمیپرسه، نمیدونم یه من خواستم.
تو حالت خوبه؟ آدم نباید بدونه میخواد بره توی خونه ای مایی 2,000 پوند داره یا 4,000 یا 8,000. آدم نباید بدونه میخواد بره خونه اجاره کنه 1,000 پوند باشه یا 3,000 پوند. آدم نباید بدونه ماشینی که میخواد بخواد. آخه قربونه دارم، چرا عجیب و غریب حرف میزنی؟ پس بگو منم میدونم این آدم بیورزه است، پولی هم نداره، نخواستم بپرسم. اون حالا تو نخواستی باشه، او برای چی نگه؟
اون به من گفتش که من درآمدی دارم، قرار پدرم باسم اون خونه بگیره، در صورتی که پدر من وقتی از ایران اومد همه اینا رو برعکس به من گفت.
نه حال بگیم پدر ایشون چی کار است، چقدر پول داره؟ او
پدر ایشون قبلا سفیر بودن.
پس پدر شما چرا معتقد اینا؟ پدر ایشون چه پولی داره اگر قبلا سفیر بوده؟ خونه ای که شما توش زندگی میکردید اگه میخواستن اجاره کنن اجارهش مایه چقدر بود؟ یا اگر قیمتی داشت قیمتش چقدر؟ خونه ای که شما دوتا رفتی توش زندگی کردی؟
نمیدونم.
شما میتونید ممکنه من بگی مطمئنی؟
من میمدم چون توی بالای شهر تهرانم بود که انقدی داشتن که هر دفعه که میمدم برام بتونم ماهیشون اجاره کنم فکرم موقع 4 میلیون بود، بلام نمیاد، بعد خیلی وقت پیش بود.
بنابراین ببین عزیز، تو اگر وضعیت مالیشون رو نمیخوای بدونی یا نمیدونی و او به تو نمیگه،
شما اصلا بهتر فکر ازدواج با هم نکنید، مهم نیست چی، برای که اینا بازی اون. من اصلا قبول ندارم عزیز. شما من بگید که این آدم یه درآمد نسبتاً عادی داره، من فکر کنم پدر شما مخالف باشه ازدواج کنه. ولی من وقتی یه دختری فوق لیسانس داره، هنوز وقتی به موضوع اصلی اختلافش که پوله نمیدونه چقدر داره، من همچنین مات و مبهوت میمونم. پس شما راجبه چی در جهت حل اختلافاتتون حرف میزدی؟ چرا نه با تو بهش صمیمانه صادقانه بگی که این گونه است؟ حالا به من بگو آیا پدر راست میگه یا دروغ میگه درباره آدمی که سفیر بوده؟ پس بنابراین از نظر سطح فرهنگی پدرتو نمیتونه بگه آدمی است که مثلا فهم و شعور و اینا نداره، درسته؟
بله.
پس بنابراین ماجرای پول ایشون، پدر شما، اگر من الان به پدر زنگ بزنم بگم فکر کنید که این پسر یا پدرش چقدر پول داره، من پاسخشون فکر کنید چیه؟
من فکر میکنم که پدرم به خاطر مشکل زیادی که هستش در خانوادهمون داشتیم و اینا، فکر میکنم که اصلا راضی نیست با من چه آدمی ازدواج کنه. یعنی میخواد حتما با یه آدمی ازدواج کنه که هم پولدار باشه، هم مثل من مثلا زبانهای مختلف صحبت کنه، چون اینجایی که ما هستیم زبانش انگلیسی نیستش، هم چیزی باشه که دقیقا ایدئال باشه، خانواده خوب باشه، و هم چیزی امکان پذیر نیست، و پول داشته باشه حتما، ملاکاتی شاید باشه.
خب پدر تو هم که با مادر جدا شده، بنابراین حالا با توجه به این شرایط به هم ریخته خونه چی؟ ببین عزیز، سوال ازت دارم، آیا پدر تو آدم واقع بین منصف مهربونیه؟
نه، منصف نیست.
خب پس دیگه چه اهمیت داره قضاوتش چی؟ ولی تو هم حالت بده، تو میری تحقیقات میکنی، درآمد رو به عدد در میاری، به من زنگ میزنی
در.
یا به اون پسر بگو با من حرف بزنی تا من حسابشو برسم که چرا توضیح درست نداده، ولی مطمئن باش حقیقت رو میگه. تو هم عدد من میخوام دختر رو بدیم به یک کسی که یک کمی پول داره، پول نداره نه دختر میدیم نه من بره دنبال کارش. مواظب خود باش، من زنگ میزنم.
خواهش
میکنم،
باید
شنگ رجمن با ما باش.
شیوا، تو که میخواستی خونتو بفروشی، حالا میبینم که آشپزخونتو ریمادل کردی.
آره خونمو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده، اومدن آشپزخونمو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم، با یه آشپزخونه ریمادل کردن چقدر خونم شیک و نو شده.
وقتی به ریمادلینگ آشپزخانه فکر میکنید، به جی ام کیچن استودیو فکر میکنید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20812 ونتورا بولوارد، وودلند هیلز، مقابل تارگت. 818-226-99-10. طرح‌های متنوع، قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و با سالها تجربه طراحی. 818-226-99-10. عضو 08 ایرانیان. جی ام کیچن استودیو.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشال ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت. دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس. 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم راجع به خودم صحبت کنم. یه سری مشکلاتی که دارم، مشکلات اخلاقی و خیلی مشکلات زیاد دارم. یعنی فکر کنم شما از تمام بیماری که دارین، مثلا خیلی از سخنان رو گوش دادم، مثلا همشون که مثلا اونا یه عیبی دارن، یه مشکلی، دو مشکلی، من مثلا همه رو با هم دارم.
خب باریکالله، پس بنابراین یه بیمارستانی تو خودت به خودی خودت.
بله، من اصلا نیست.
حالا من مهم نیست. چند سالت عزیز؟
من 32 سالم هستم.
چی خوندی عزیزم؟
راستش چی خوندم که اول که من چجوری بگم، مهاجرت داشتیم، بعد خیلی به آینده فکر نمی کردم. مثلا اولش که می‌خواستم مثلا دکتر بشم، چون مثلا پدرم دکتر بودن، تو خانواده دکتر خیلی داشتیم. بعد از این مدت برام آینده اصلا مهم نبود و یه حالت افسردگی پیدا کردم. بعد که به خودم اومدم و درسم تموم شد، دیدم خب مثلا نمراتم کم بود و فکر کردم مثلا نمیتونم برم دانشگاه. رفتم کالج، پرسیدم مثلا از کالج مختلف که مثلا من اگه نمیدونم چی بخونم، مثلا چی بخونم، گفتن که جنرال آرت اند ساینس. یه تا جنرال آرت اند ساینس خوندم، بعدی رفتم فیلم خوندم، فیلم اند تلویزیون پروداکشن. بعد از اونم خانوادم خیلی اصرار داشتن که یه چیزی بخونم که مثلا پول بتونم درآمد داشته باشم، آینده داشته باشم. و با اینکه زیاد دوست نداشتم، رفتم بهداشت دهان‌دندان خوندم. بعد از اونم چیز خوندم، املاک خوندم.
چی خوندی؟
مشاوره املاک.
به من بگو در چه سنی آمدی امریکا عزیز؟
من کانادا هستم. من در 12 سالگی اومدم کانادا.
چند تا خواهر و برادر داری عزیز؟
من بچه اول هستم، یه برادر دارم 3 تا کوچیک‌تر، ولی پدرم و مادرم طلاق گرفتن. الان پدرم با ماشیشون ازدواج کردن و 2 تا بچه هم دارن.
چه مدت است پدر و مادر از هم جدا شده؟
من 7 سالم بود مشکل داشتم. پدرم و مادرم چند بار خیانت کرده بود، ولی مثلا 10 سالم بود دیگه، نفید 12 سالم بود ما اومدیم کانادا، دیگه جدا شدن.
آخ، شما با پدر چه ارتباطی دارید؟
ارتباطم خیلی سرد و خیلی خوب نیست، مثلا در حالت مثلا سلام علیکم مثلا خیلی سطحیه.
تو این 20 سالی که کانادا بودی چقدر پدر رو دیدی؟
توی این 20 سال یه بارش، اولین بار تنهایی 16 سال بودم ایران، بعد یکی دو بار مجددا رفتم ایران، یه بارش که 2 سال ایران بودم با مادرم و برادرم بیشتر دیدمشون. اخیراً آخرین باری که ایران بودم فکر کنم تابستون پیش بودش دیدمشون.
اوکی. الان با کی زندگی میکنی عزیز؟
الان من تازگی ها ازدواج کردم، با همسرم زندگی میکنم.
چه مدتی ازدواج کرد؟
8 ماه هستش.
همسرتون چند سالشه؟
همسرم 31 سالشه، 1 سال از من کوچیک‌تره.
ایرانی هستن یا نیستن؟
بله ایرانی هستن.
ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
ایشون لوله‌کش هستن، ولی توی ایران مثل مکانیکی خوندن، بعد چند تا اروپا، 10 سال اروپا بودن، الان 1 سال اومدن کانادا و الان کار لوله‌کشی میکنن.
خب من که در تو عیب و ایرادی نمیبینم عزیزم، با توجه به اون حوادث و اتفاقات بدی که تو زندگیت بوده و جدایی پدر مادر و بدن مهاجرت و مسائل و مشکلات اینجا، حالا یا ای راجب خودت دو تا عیب و ایرادی که داری چی عزیز؟
ببخشید چی فرمودین؟ گفت
من گفتم من زیاد عیب و ایرادی در تو نمیدونم، حالا من بگو دو تا عیب و ایرادی که دو داری. What's wrong with you؟ اون چیزایی که
عیب و ایرادام خیلیه.
خب حالا دو تا از همه مهمتر و بدتر.
از همه مهمتر این که خیلی آدم ها رو میرنجونم، اطرافیان هم رو مثلا خیلی میرنجونم.
چه جوری عزیز؟
مثلا با حرفام.
چه جور حرفایی؟ فرض کن یه دوستی داری، چه جور مثلا آخرین دوست یا دوست نزدیکی داشتی چه کردی با او یا چی گفتی که رنجیده است؟
مثلا وقتی که اونا یه چیزی میگن من ناراحت میشم، یه چیزی میگم که اونا رو مثلا ناراحت کنم، دست خودم نیست، یعنی اون ناراحتی من باعث میشه یه چیزی بگم که اونا ناراحت
کنم. خب تا چه حدی میری عزیز؟ یه زمانی هست که کسی به من یه چیزی میگه، منم یه چیزی میگم، اما یه زمانی است تفنگ در میارم میزنم میکشمش. آخه یعنی چی؟ کجا می مثلا خب. یه نمونه رو به من بگو، مثلا دوستت چی گفت و چه گردی، چه جوری خراب؟
آخه بدترینو بهتون بگم یا مثلا
یکی از بدترین که نزدیکم.
بدترینش رو به همسرم، من بهش به مادرش فحش خیلی خیلی بد دادم، بدترین کاری که کردم.
خب تو آخه اینجا ممکنه فقط فحش میدی تو؟
بله.
یعنی یه دهن لقی داری فحش میدی؟ این فحش رو تو که 20 سال کانادایی، فحش دیگه از کجا بلدی؟
از این ایرانی رو یاد گرفتم، ماشاءالله من چیزای بد یاد گرفتم، خیلی استادتر هستم.
خب وقتی که این حرفا رو میبینی هیچ کس دیگه نمیزنه، تو چرا میزنی؟
من اول فحش نمیدادم، ولی الان دیگه نمیدونم، انقدر دردم زیاد شده که دیگه اصلا کنترل ندارم دیگه زبونم، برای همین به شما زنگ زدم، روی زبونم، روی حرکاتم اصلا کنترل زندگیم از دستم رفته، اصلا زندگیم از دستم رفته. حتی بشینی بردین کار بکن کردی، حتی تو گوش یکی از دوستای مادرم هم من زدم تازگی ها.
خب حالا آیا پدر و مادر آدم های عصبانی بودن؟
بله پدرم عصبانی بودن، چند بار یادم مثلا دیر اومدن مامانم پرسیدن کجا بودی، مثلا یه چیزی شکوندن یا یکی دو بار مثلا من رو برنامه میخواستن بزنن، خیلی عصبانی. پدرم هم فحش رکیبی میدادن، پدر ایشون هم فحش خیلی بدی میدادن، ولی مادرم هم عصبانی، یعنی مثلا یه بار زده تو گوشم، دو بار زده تو گوشم، مثلا عصبانی هستش، برای یه ذره اضطراب و عصبانی، ولی نه خوشه رکی تو نه اصلا میمیده.
خب تو یه خونه بودی که اولا عصبانیت بوده، بعد هم عصبانیت یه مقدار زمینه ارثی داره، یه نوع به هر حال آسیب مغزه که میتونه از یه پدر و مادری یا خانواده پدر و مادری بچه منتقل بشه. خب بنابراین من فکر کنم تو بیش از هر چیز دیگه موضوع و مشکل عصبانیتته.
بله دقیقا.
خب هیچ وقت رفتی روش کار بکنی؟ یعنی
بله؟
هیچ وقت رفتی برای یه کورسی یا برای یا انگر منیجمنتی که بتونه اونو اداره کنی؟
یه بار رفتم انگر منیجمنت، یه جای دوری بود و اون موقع بود که بهداشت دهاندرنا میخوندم، خیلی ناراحت بودم از استادام که خیلی گیر میدادن و من به چه بدبختی این مریضا رو میآوردم و شام و نهار واسش میخریدم، بعد سریع اینا رو ول میکردن بره به یه جلیل کوچیک. و رفتم کلاس انگر منیجمنت با یه کسایی که مثلا از زندان اومده بودن و خیلی مشکلات بزرگتری از من داشتن، و روز اول گفتم خب من اصلا اجازه ندارم من حرف بزنم، گفت شما صبر کن نوبتت، و من ناراحت شدم مثلا دیگه نرفتم اون کلاس رو. و برای کار دیگه مثلا روانشناس، من خودم از 20 و چند سالگی خودم فهمیدم مشکلات مثلا روحی روانی فکر میکنم و فکری دارم، و به مادرم خیلی گفتم که من برم چه روانشناس، بعد مادرم مخالف بودن، گفتن نه این روانشناس مثلا آدم رو دیوونه میکنن و مثلا به فلانی گفت طلاق بگیر زندگیش به هم خورده، از این چیزی را خیلی مخالف بودن. بعد تازگی هم که بهشون گفتم مثلا گفتم برو، ولی مثلا خیلی مایل نیستن، ولی خب من از 2 سالم خودم باید بتونم تصمیم بگیرم. او یه چیز دیگه هم گفتیم دو تا چیز، یه چیز مشکل بزرگی هم که دارم تصمیم گیریم، این شک و تردید و تصمیم گیریم باعث شده که من اصلا توی زندگی اصلا تکون نخورم، یعنی یه جوری شدم که الان کوچکترین تصمیم مثلا حتی روانشناس برای همین مشکلات هم که دوباره میخواستم برم، اولا که تو کانادا خیلی گرون هستش، دوباره من که مثلا میترسم خب مثلا بعد از روانشناس هم خیلی خوب نیستم، مثلا میگم اگه برم پیش این مثلا چیزی نشه چی، این همه هم پول بدم مثلا میدونید، چون من اینجا باید 1 ساعت کار کنم، بخش 10 ساعت کار کنم که 1 ساعت هزینه روانشناس رو بدم، بعد مثلا میگم خب 10 ساعت کار کنم برای 1 ساعت، بعد آیا کار میکنه نمیکنه این روانشناس خوبه نه، مثلا اگه من شما یک کس رو معرفی کنیم مثلا شاید برم، ولی نمیدونم.
متوجهم عزیز. به نظر تو مادر رفتارش حالاتش، پدر رو گفتی اون کارا رو میکرده و میکنه، مادر به نظر تو واقع بینه، عاقل، خوب، مهربونه یا نیست؟
راستش مادرمم خیلی اصلا نمیدونم، شاید برای همین شخصیتم شکل نگرفته، چون نه الگو درستی داشتم نه پدری نه مادری که بتونم یعنی 100% روی یکیشون بگم این مثلا واقعا همه چیش درسته، حتی مادرم هم خیلی اشتباه کرده تو زندگی، و حتی مادرم هم خیلی استیبل نیست، یعنی مثلا الان رفتن ایران زندگی میکنن، بعد مثلا یه موقع مثلا با گذشته، یه موقع مثلا با پدرم خوبه، میگه اشکال نداره بگذره، یه موقع زنگ میزنه میگه اصلا باش حرف نزن دیگه، اصلا اون به شما بی تفاوته، اصلا باش حرف نزن، مثلا نمیدونم مامانم هم خیلی تغییر میکنه، ولی کلن در کل فکر میکنم خیلی فهمیده از تجربه از دارم خیلی فهمیده ترن، ولی خب با مامانم خیلی ما کشمکش داریم، یعنی خیلی وقتا حرف میداریم یه هویی مثل بومبیه که هر آن منفجر میشه، یه موقعی خیلی خوب باش حرف میزنم تو میکنم یه دوست خوبمه، ولی یه موقعی مثلا با راجع پدرم یه باش حرف بزن باش حرف نزن، و خیلی دیکتاتور مامانم یعنی خیلی بکن نکن این کار بکن این کار اینو نگو اینو بگو اینجوری، خیلی میخواد کنترل کنه، و فکر میکنم به خاطر همین زندگیش که اصلا پاچیده و خیلی چیزایی که پیش اومده تو زندگیش خیلی سعی کرده بچه هاشو کنترل کنه، و به همین دلیلم منو بعدم خیلی آدم های وابسته و خیلی بی ارزه شد واقعا، یعنی با اینکه الان بعدم داره درمان پزشکیشو سر آخر درمان پزشکیشو، ولی خب اونم با هزار زحمت یه مدت مواد مثلا علف میکشید و خلاصه از این داستانو حالا میخوام وارد مسئله بعدم شد، میخواستم بیشتر کمک راجع به خودم بگیرم.
آره حالا روی خط باش بذاره زره پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ مرجمند با
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوبن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله
آقای دکتر. خب حالا پرسش از من چیه عزیز؟
پرسشم اینه که چیکار
باید
بکنم آقای دکتر؟ اگه میشه به من یه راهنمایی بکنید، یعنی واقعا من اصلا به آخر خط رسیدم.
خب آخه این حرف که باز مثل قبله معنای خیلی نداره عزیزم. ببین، این به قول معروف توپ رو توی زمین دیگری انداختنی. خب تو چه کار میکنی؟ تو از صبح که بلند میشی قراره در هر زمینه کار درست فرض کن پاشدی میری دندونتو مسواک، این که چی کار بکنم نداره. یک کسی به تو یه حرفی میزنه، تو باید بدونی در ارتباطات انسانی آدم باید وقتی که رابطه عادیه فکر بکنه، یه حرف مناسب بزنه. این که چی کار بکنم یعنی چی؟
یعنی منظورم اینه که من اصلا یک آدم عجیب غریب، یعنی اگه اطرافیان هم با حال من گفتن تو خودی تو دیوونه.
یه ذره بلندتر صحبت کن، نزدیک تلفن باش، از فاصله گرفت.
مثلا میگم اطرافیان هم به من بارها گفتن مثلا تو خودی تو دیوونه ای، چون اصلا خیلی آدم تنهایی
هم،
میدونی
اصلا رابطه ها رو آخه اینا به هم نمیخوره عزیز من. ببین باز تو مرتبه در ورده یه بازی دیگه. اطرافیان تو کیا؟ خب میگن، این که مهم نیست. نه حرف من این است که تو به من بگو کجا برای انجام یه کاری که خوب و درسته مسئله داری. تو داری به من میگی بگو
همه زمینه ها من مشکل دارم. تو همه زمینه
خب
رابطه دوستیم، رابطه خودم، همه چی.
عزیز من این حرف بی‌معنیه قربونه. این حرف فقط یه بازی دیگران رو سر کار گذاشتن. یعنی چی با همه مسئله دارم؟ تو روز اول
بهتون بگم مثال بزنم چند تا چیز بگم. مثلا دوستیامو نمیتونم حس کنم، با یکی که دوستم اگه منو برنجونه بعد موقع میتونم بهش بگم، بعد موقع که بگم متوجهش میگم خب این دوستو مثلا دوستامو قبلا عین مثلا یه کیف که مثلا یه کیف بخرم دیگه نخوامش بدم مثلا به خیریه یا بندازمش دور، دوستامو اونجوری میکردم، یعنی ریسایکلش میکردم میداختمشون دور. ولی الان که 32 سالم شده میبینم بعضیا مثلا دوستیای طولانی مدت دارن، با هم بچه دار شدن، با هم داشتن، مثلا میگم چقدر خوب، کاش من میاد داشتم. نمیتونم دوستیامو نگه دارم و کلا مثلا
عزیز من
خودم خودمو دوست ندارم، مثلا نمیتونم به خودم درستم، مثلا ورزش کنن، انگیزه ندارم مثلا.
نه ببین عزیز، یه زمانی تو نمیتونی، من بهت میگم بیا از این بعد که منم نمیتونم ژاپنی حرف بزنم، یه نمیتونم، ولی من به تو میگم بیا نزدیک تلفن بلندتر حرف بزن. ماجرای زندگی که یه چیز صفر و صد نیست، یا صفر و بی‌نهایت نیست که تو بازی در میاری و با لغت نمیتونم. این چی چه نمیتونی؟ مثلا توانایی نیست. تو با این حرفایی که به خودت میزنی و به بقیه میزنی خودتو تبدیل میکنی به یه آدمی که فقط تبدیل میشی به ریاکشنری، واکنشی. و در نتیجه هر کسی که تو زندگی واکنشی عمل کنه، یه ماشین بهش نزدیک شد زد، اونم میره عقب دقی بهش میزنه، خب معلوم از پا در میاد. دنیا دنیای واکنش نیست، ریاکشن نیست عزیز. علتش هم همین بازیست که دارم. تو الان 6 تا 7 تا جمله من گفتی که فقط یه آدم باید ساده یا یه ذره بیش از اون باشه که اصلا بخواد با تو بحث بکنه. من تو همه چیز مشکل دارم. یعنی من چی تو همه چی باید؟ تو وقتی راه میری مشکل داری؟ وقتی تلفن میکنی مشکل داری؟ وقتی آب میخوری مثلا میریزی تو کفشات؟ آخه عزیز همینجوری که آدم نمیتونه همینجوری حرف بزنه. تو این بازی رو سر همه در میاری. نه صبر کن. تو این بازی رو سر همه در میاری. موضوع رو یه جوری میکنی، من دوست نمیتونم نگردم. اولا پس معلومه با اینا دوست میشی، یه روز دوست میشی، نیم ساعت دوست میشی، اون نیم ساعت رو ادامه بده بکن یک ساعت، یک ساعت رو بکن دو ساعت، بعدم اگه کسی دوست شد میرنجونیش. خیلی خوب، تو توان اینو داری که از اون حالت ریاکشنری در بیای، بگی یه کسی که من حرف بدی زد، کار بدی کرد، من هیچ وقت هیچ پاسخی نمیدم، هیچ واکنشی نشون نمیدم، این قرار منه، همطور که بارها کردی. بعد میشینی راجبش فکر میکنی که در این مورد چه باید کرد، همون موقع جواب نمیدی. یعنی یه چیزیست که تو با لغت این نمیتونم نمیتونم نمیدونم نمیدونم داری زندگی میکنی و این یه بازی عزیز، این یه گیمیست که نمیدونم نمیتونم. خب هر کی بگه نمیدونم نمیتونم، من ژاپنی نمیدونم، من ژاپنی نمیتونم حرف بزنم، خب تمومه، هیچ کس من نمیتونه بگه خب به ژاپنی حرف بزنم، تموم شد.
حق با شما، ولی بارها به خودم قول دادم از نظر معنویت بگیم کتاب خوندن هر جور نوشتم، گفتم اوکی مثلا اگه کسی با اصلا با مادرم دو تا بچه رو تنهایی بزرگ کرده، این برای دنیا تسته فرما، این همه زحمت همه کشیده، با مادر خودم میگم اوکی با مادر این همه زحمت کشیده، یه موقع میخوام کارهای مثلا بزرگ انجام بدم براش، مثلا در توانمند میگم خب اصلا نمیخوای کار بزرگ، کار خوب اخلاقت باش خوب باشه، ولی با مادر خودم یهویی مثلا باها به خودم قول دادم که مثلا این دفعه دیگه یک دو بار تونستم مثلا یه چیزی بار گفتم ما بعدم به زنگ میزنم، مثلا گفتن که چی شده ناراحت شدی، میگم برام زنگ میزنم که مثلا، ولی یه موقعی هم دوباره همونجوری یهویی پرخاش میکنم، مثلا همین چند وقتش این گفت باقول حرف نزن، حرف زدی حرف نزدی، من با تو که این داستان ادامه داره، تو که من باید جوابگوی این سوال های تکراری باشم، من یه روی با صدای بلند و پرخاشگری مثلا خیلی به خودم قول میدم، هی به خودم امید میدم نه من عوض میشم، من میتونم مثلا، ولی دوباره این کار رو تکرار میکنم.
آخه ببین عزیز، دو تا نکته است، یکی با کسی مثل مادرت که سابقه داری، تو میفتی رو خط رابطه قبلی، اونو میتونم بفهمم، ولی در ارتباط با دیگران چنین نیست. اما تو با این لغت نمیدونم نمیتونمی که در ذهنت کاشتی، تنها به خواسته اون لحظه خودت فکر میکنی، یکی پیچیده جلوت از روش میخوای رد بشی، با هیچی دیگه کار نداری، یعنی جهان رو نه در قبلش میبینی، نه در بعدش، نه در خطراتش، نه در مجاهد، چی؟ یعنی تبدیل میشی به یه آدمی که فقط تنها یک کس رو میبینی و اون خودته که الان باید چی کار کنی. اینی که دست به اون حال میزنی. معنای دیگه اینه که تو هیچ وقت نباید از محیطت و از دیگران غافل بشی. یعنی تو نمیتونی دیگران و همه اشیا رو صفر تصور کنی بشی من. یعنی درست مثل یه آدمی که بره توی بیابونی صاف هر جور دلش خواد توی رانندگی کنه، از این ور بره از اون ور بره، دور بزنه، بپیچه، بگرده، هر کاری، ولی تو این کارو تو خیابون نمیتونی بکنی. اشکال کار اینه که تو خیابون میخوای این بازی رو در بیاری. چرا؟ برای این که در لحظه آنچنان خودت رو همه چیز میدونی و میبینی و هیچ کس دیگر هیچی نمیدونی که حد و مرزی نمیشناسی. این میشه مشخصه یک borderline personality disorder، شخصیت ناپایدار، شخصیت مرزی یا مرزی، شخصیتی که حد و محدوده نمیشناسه. There is no limit, there is no boundary. توی فقط. یعنی من به راحتی یه کسی بهم حرف بدی زده، یه مهمونی 500 نفره یه عروسی رو خراب میکنم به بانی که این آقا به من اینو گفت، منم جیغ و داد و بیداد و هلش دادم و یه ظرف برداشتم کوبیدم، عروسی مردم رو خراب میکنی.
بله دقیقا هم
دیگه خودخواه. نه باز رفتی روی برچسب دیگه. مسئله خودخواه، مسئله این است که تو یه چیزی یاد گرفتی که به یک باره همه رو صفر میکنی و خودت رو صد میکنی و عمل میکنی. چرا؟ برای که یه همچی شخصیتی داری، یه همچی آدمی باید رو خودش کار بکنه و بدونه چگونه با این موضوع برخورد میکنه. یعنی از نظر من یه اختلال جدی شخصیت. من دیدم آدمایی که آخه به آدم توهین کردن تو عروسی، آدم میره عروسی بهش توهین بشه. بله تو آدم هیچ وقت نمیره تو عروسی تا توهین که سره بهش بی‌اعتنایی بشه، ولی عروسی مردم که نمیشه به هم زد که من توهین کرد. آخه من کیم؟
درسته.
یا بازی که ممکنه یک کسیست توی مهمونی در بیاری یا توی جشنی در بیاری که رفعه میشم من همه چیز و همه چیز با دور من به چرخه و اگر یه چیزی مطابق میل من نیست همه چیز بهتره خراب بشه. آخه این همه خودخواهی و خودمداری و خودمحوری و یه شخصیتی که مرز و حدش دیگران و حق دیگران و واقعیت ها نیست عزیز. این اون چیزیست که باید روش کار بکنی و بعدم خودتو در معرض اون وضعیت اصلا قرار ندی. یه دنیایی برای خودت محدود بسازی که تکلیف همه چیزش باید روشنه. ولی اگر به خودت اجازه بدی که تو تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشی، گفتم هر کی اومد جلوه از روش رد میشه دیگه. میخواست نیاد جلوه، اومد تو خیابون از روش رد شد، مرد که مرد. به من چی میخواد؟ چشمش گور میخواست نیاد. آقای دوزه
خیلی وقتا یکی به میگه چی میگه خیلی ناحت میشم و میگم که خودم هیچی نمیگم. یعنی مثلا یه موقع که باید بگم نمیگم، یه موقع که نباید بگم میگم. و در گذشتم تو خیلی آدم استاسی تو همه چیز تو خودم میرسم و بعد نبودم و خودم زفاف کنم. الان برای همین خیلی سریع اکس با من نشون میدم، چون احساس میکنم انقدر در گذشت خودم زفاف کردم که یه موقعی، ولی باز الان هم یه موقع که باید در همون لحظه چیزی بگم نمیگم، یه موقع که مثلا باید زبونم و گازویم چیزی نمیگم، مثلا به عزیزترین کتاب مثلا چیزی میگم، مثلا انگار غریبه ها رو یکم باز مثلا احترامشون رو دارم و حالا چیزی نمیگم.
خب این
دقیقاً
یه سوال ازت میکنم، اگه دلت میخواد توضیح بده گر نه. آیا تو در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتی؟
تجاوز نه، ولی مثلا نوستیشن بوده درده.
یک بار یا بیشتر یا ادامه پیدا کرده؟
با همون شخص مثلا دو سه بار بوده، یه بارش خیلی شدید بوده یا چیز دارگی و یکی دو بار دیگه ارسن با شدت کمتر.
چه اون چه سنی بوده؟
اون عموی ناتنین بوده و مثلا شاید من 7 سال 8 سال از من بوده.
فقط همون یه مورد رو داری؟
یکی دو بار چیزه کوچیکی بودن، یا مثلا یه بار در کانادا مثلا یکی از دوستان مونم یه آقایی، یه بار مثلا میخواست مثلا منو بوس کنه، من صورتم برگرده، مثلا چیز کوچیکتری بودن.
آیا تو شاهد رابطه جنسی آدمای بزرگسال بودی؟
شاهد چجوری مثلا؟
مثلا دیدی یا خبر داشتی اتفاقی داره میفته تو اون اتاق پهلویی؟
یک بار وقتی که بچه بودم، یه بار جمعه بود، اشتباهی فکر کردم مثلا پنجشنبه است، رفتم تو اتاق مام بابام بگم مثلا صبحونه رو که گفتم بیان که من برسم مدرسه، و ولی زیر پتو بودن، خودشون رابطه داشتن مثلا در این یه بار دیدم. یه بارم که چیزی ندیدم، یعنی چیزی خاص ندیدم، ولی خب فهمیدم که. ولی یه بارم مثلا چند بار در مثلا پدرم مثلا ایشون، خب من خیلی بچه بودم، مثلا 6-7 سالگی که بودم، مثلا ایشون با منشیش که اولین کسی بود که به مادرم خیانت کرد، مثلا منو میبردن حموم و اینا، مثلا من موقع مثلا نمیفهمیدم، ولی بزرگ که شدم مثلا الان میفهمم که مثلا خیلی
اینا ممکنه تحصیل باشه. میبردنت هموم یعنی چی عزیز؟
میبردن هموم که مطلب مثلا نمیدونم، یه چیزی خیلی بلوری یادم.
نه نفهمیدم. نه یعنی چی میبردن؟ تو رو میبردن تو مطلب هموم؟
بله، مثلا پچه رو چیزی میبردن هموم میشورنش اینجوری، مثلا یه بار همچیشی یادمه. و یه بار هم پدرم با دومین کسی که با خیانت کردم به مادرم که الان زنش هستش، مثلا یه بار خونه نیومدن، منم با خودشون بردن. حالا نمیدونم واسه این بود که مثلا کاور آپ کنن جلوی مادرم که مثلا این با منه، من کار خطایی نمی کنم، که ما خونه این خانم، یعنی مادر این خانم، و با خودشون خوابیدیم. حالا یادم نیست پدرم چه من خوابیدن یا جایی رفتن، مثلا میگین مسئله کاری داشته پیش میومده، نمیدونم، فقط اینو یادمه که من اون موقع نمیفهمیدم. مثلا فکر کنم او اومدی مثلا سلیپ اوور، مثلا
نه اونا رو تو میفهمیدی از این، باید مسائل بیش از اینا باشه یه مقداری. تو سنین مثلا 13-14 سالگی اینا چی؟
13-14 سالگی، خب یکم من ضعف هم مثلا خوب بوده اینا، مثلا همیشه مردا عزیز هم میکردن، ولی یادم این 13-14 سالگی میگم مثلا ماله هم مثلا دوسته مرد داشتن، دوسته معمولی، مثلا یه بار اومد خونه، مثلا یه حرکت
کوچیکی
بوده، مثلا
تجاوز
چیزی نبوده.
مثلا تجاوز. آره. بنابراین عزیز، یه روانشناس خوب که فن کانادایی هم باشه اشکالی نداره، باید پیدا کنی عزیز و یه مقداری کار کنی. حالا میشه فهمید که از کجا علاوه بر مشکلات قبلی همینجوری این وضع ادامه پیدا کرده و تو رو به اونجا رسونده و در نتیجه از یه طرف یه شخصیت حتی پارانوید پیدا کردی و از جانب دیگه مقدار بردرن و ترکیب اینا میتونه کار دستت بده. بعیدم نیست مقدار با منیک دیپریشن هم راه باشه و با افسردگی شیدایی، یعنی اینا یه ترکیبایست که بعضی از وقت میاد. یک کسی رو میخوایی آگاه و دانا که کمک بگیری عزیز، برای که بتونه تو رو دوباره سرهم کنه و الا اینجوری الان بد جوری به هم ریختی و از هم پاشیدی. به هر حال من آخر وقتم جان،
من اگه شما
میتونید
کسی رو
معرفی
کنید، چون من خودم
راجع به این مسئله، نه من متاسفانه غیر از ایالت کالیفرنیا کسی رو نمیشناسم. کدوم شهر هستید شما؟
من تورنتو هستم.
تورنتو دوستان ایرانی هستم، ولی تو احتیاج نداری بری سراغ ایرانی. تو اولا مدت تو 20 سال اینجای، مشکل زبان نداری، برو یه کانادایی پیدا کن که تخصصش تو اختلال شخصیت.
اگه مشاور باشه نه
یه کلینیکال سایکولوژیست میخوام که تخصصش تو اختلالات شخصیتی باشه، کانادایی، ایرانی نه.
آقا دکتر، من مثلا این مسائلی که شما میگید شاید اون تاثیر گذاشته به مادرم بیان کردم و
الو نمیدونم تلفنت چی شد جان.
ببخشید شاید یک دقیقه دیگه گفت وقت داری، چون من یک دقیقه دیگه بودم، یک دقیقه دیگه قطع میشه. مامانم مثلا به من گفتن که این موضوع همه گذشتهشون این داشتن این چیزا رو،
نه مال مادر تو بهتره از تخصص بیاد بیرون، نه بس ایشون دانششون کافیه. بنابراین توی روانشناس خوب کانادایی پیدا کن و کمک بگیر، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مواظب خودت باش. بای عزیزم.
من
خدا حافظت. بای عزیزم. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
WBFM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیار